نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و صلوات بر پیامبر رحمت و پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، برنامه امشب رو آغاز می‌کنیم. بینندگان عزیز سلام، درود خداوند بر شما. امیدوارم هر کجا که هستید و الان که شنبه شب هست به صورت زنده بیننده برنامه سراب وهابیت هستید، زیر سایه امام زمان زندگی خوب و پربرکتی داشته باشید. ما باز هم میهمان منازل شما هستیم با برنامه سراب وهابیت، برنامه‌ای که دیگه آشنا هست براتون و می‌دونید که چه هدفی رو در این برنامه دنبال میکنن کارشناسان عزیز و همچنین با چهره کارشناسان و اسامی این بزرگواران آشنا هستید که بنده از طرف شما عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت این بزرگواران. ابتدا استاد دوستایی عزیز سلام علیکم و رحمت.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت شما و جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که با برنامه خوبی بتونیم در خدمت این عزیزان باشیم و مهمان لحظه های خوشش باشیم
انشاءالله. قطعا اینچنین خواهد بود. استاد دوستایی استاد عباسی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات خاصه ای حضرت ولی اثر و آن و لب الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشین.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد عباسی. اما بینندگان عزیز و ارجمند، امشب هم روال مثل هفته گذشته است در برنامه سراب وهابیت و میدونید که تقریبا به چه عناوینی پرداخته خواهد شد از طرف کارشناسان عزیز و ارجمند، اما خب یه مقدار تغییر و تحول هست امشب بابت اتفاقات اخیر عربستان و انشاءالله مطالبی خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض خواهد شد و انشاءالله استفاده خواهید کرد. مقداری شاید لازم باشه که روشنگری بشه در مورد برخی از مسائل و مطالب. اما قبل از اینکه وارد اون بحثی بشیم که خدمت شما عرض کردم، من دوست دارم که استاد دوستایی چون هر هفته تحریف و تحریف‌هایی رو از کتب اسلامی نشان میدن که وهابیت دست برده در آنها و مخالفین دست بردن در آنها و تحریف کردن، دوست دارم استاد دوستایی مطالب خودشون امشب ادامه بدن. استاد دوستایی امشب چه آماده کردی؟ تحریف‌ها می‌دانیم که همچنان ادامه دارد و پایان پذیر نیست به این سادگی، اما دوستان ببینیم که امشب چه آماده کردید برای بینندگان عزیز و ارجمند.
خدمت شما مجری محترم و بینندگان عزیز، همونطوری که مستحضرید ما هفته پیش یک روایتی رو بررسی کردیم پیرامون این مسئله که آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و آله شخصی ازشون سوال میکنن که آقا شما چگونه شد که از پسر عموتون رسول خدا ارث میبرید اما از رسول خدا ارث نمیبرید. حضرت پاسخی که اونجا میدن به این صورت هست که یک روایتی رو بیان میکنن مربوط به ماجرای یوم الدار که بله آقا رسول خدا عده‌ای رو جمع کردن و این افراد آمدن و قضا و چیزهای تناول کردن و بعد عرض کنم محضر شما میگه که حضرت اعلام کردن که آقا کی میاد ایکم یو با یه اونی الان یکون اخی و وسیعی در بعضی تعابیر داریم و وزیری تو بعضی تعابیر داریم و وریسی و وزیری که حالا اینا در طول تاریخ به شدت دست خوش تحریف قرار گرفته و از بین رفته. عرض کنم که این مسئله باز در کتاب‌های دیگر هم تحریف شده به انواع مختلف. ببین گاهی اوقات جناب حسینی اومدن سر سند رو کندن، یعنی اول سند رو قطع کردن. گاهی اوقات آمدن متن رو دستکاری کردن. گاهی اوقات اومدن نه تضعیف کردن سند رو، یعنی تحریف به واسطه تضعیفه. یعنی نه اومده مثلا یه تیکه رو برداره. اون راوی که در سند هست شرح حالش کاملا مثبت میشه علمای اهل سنت مثلا یه جای جمله پیدا کرده، اومده همون یه جمله رو بزرگش کرده، برجستش کرده، دیگه جمله دیگر رو نقل نمیکنه.
در حالی که در برای افراد دیگه همچین سیستمی رو به کار نمیبره.
نه چون ببین چون مال اهل بیته، این مربوط به اهل بیته. من ابتدا اجازه میخوام روایت تحریف نشده رو بیان بکنم و بعد وارد تحریف متن بشم و بعد تحریف سند. و باز جالب اینجاست که تو تحریف متنم عبارت ها مختلفه، یعنی جاهای مختلف این روایت رو زدم، فقط یک تحریف نبوده، فقط به هر ترتیبی سعی کردن یه جوری این روایت دستخوش قرار بگیره، مورد تحریف قرار بگیره و خلاصه روایت رو از کار بندازم. ببینید کتابی که روی صفحه مانیتور بنده هستش، کتاب معروفی است به نام کنز العمال که این رو آقای متقی هندی نوشته. در جلد 13 این کتاب که ملاحظه می‌فرمایید مؤسسه رسالت چاپ کرده و آقای شیخ بکری حیانی و شیخ صفا السقا، اینها هم آمدن بالاخره توضیح تفسیر کردن روایات رو، بالاخره محققینش هستن. خب این کتاب چاپ پنجم 1405 هجری 1985 میلادی چاپ شده، روایت رو نقل میکنه در صفحه 174 جلد 13 صفحه 174. ملاحظه بفرمایید روایت 36520. اگر کارگردان محترم این رو زوم بکنن، من دیگه زوم نکنم این رو. ببینید اول روایت چیه. ان علی علیه السلام قال انه قیل له کیف ورثت ابن عمک دون عمک. به امیرالمومنین عرض شد آقا شما چگونه از پسر عمویت ارث میبری اما از عمویت ارث نبردی. حضرت شروع میکنه جمع رسول الله ابن عبدالمطلب تا آخر روایت. پس ببینید اول روایت چیه، کیفه ورست ابن عمک دون عمک، این سوال وجود داره، بعد جمع شروع میشه. بعد در ادامه در صفحه بعد ببینید میگه حضرت رسول بلند شدن فرمودن یا بنی عبدالمطلب اینی بو استو الیکم خاصه و الناس عامه قد رأیتم من هذه الآیه ما رأیتم فأیکم یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی و وارثی. این تیکه وارثی را من خواهش می‌کنم بینندگان عزیز دقت بکنن. پس اون تیکه اول اون سوال بود، تیکه دوم عبارت وارثیه، تا میرسه به آخر روایت امیرالمومنین میفهمه بله من حضرت سه بار این رو فرمودن، سه بار هم من بلند شدم اعلام آمادی کردم، حضرت فرمودن بشین، بار سوم دستشون رو بعد دست من زدن و بعد در آخر داره فلذالک ورثت ابن عمی دون عمی. اینم تیکه سوم. اون وقت اینجا یک عبارتی داریم، پس بنابراین من روی سه تیکه این عبارت امشب کار دارم. یک عبارت لما ورثت ابن عمی که دون عمی، یکی این، یکی عبارت وارثی و یکی هم عبارت فلذالک ورثت ابن عمی دون عمی. این سه تیکه. اینجا یه عبارتی داره آقای کنز متقی هندی در کتاب کنز العمال. ببینید اگر عبارت رو دوباره سفر رو نمایش دادن کارگردان محترم، ببینید هم من اینجا روش فلش قرمز گذاشتم. هم
مختصره چه کتابیست؟
آها اینو من اجازه بدید جناب حسینی بریم تو خود کنز العمال ببینیم هم مختصره چه کتابیست. بفرمایید دوباره کنز العمال جلد اول، این دفعه ببینید الجزء اول جلد اول. اینجا وقتی میاد رموز رو در جلد اول میگه صفحه 6 هم چی نوشته اینجا؟ لأحمد فی مسنده، یعنی این روایت در مسند احمد بدین صورت هست. کی داره ادعا میکنه؟ آقای متقی هندی نویسنده کنز العمال. خب آقای متقی هندی متوفای چه سالیه؟ 975. ببینید رو صفحه مانیتور من موجوده همین وسط، دقت بکنید 975، یعنی حدود قرن چندم میشه؟ قرن دهم میشه.
بله.
الان ما وارد قرن 15 شدیم دیگه، قرن دهم این ماجرا، 4-5 قرن پیش، درسته؟ خب این چیزی که اینجا آمده، این آقا 400-500 سال پیش داره ادعا میکنه که در مسند احمد چنین روایتی به این صورت آمده است، درسته؟ پس این نسخه تحریف نشده بود. حالا بریم خود چاپ های مسند احمد رو ببینیم. ببینید روی صفحه مانیتور من، اگر روی این فولدرهای من کارگردان و محترم زوم بکنم، ببینید سه تا اسم من گذاشتم. ببینید تحریف متن این وسطیه،
تحریف به واسطه تضعیف سند، تحریف متن و سند. سه مدل تحریف،
سه نوعش هم روی یک روایت،
روی یک روایت،
در یک کتاب.
بله، البته اون تحریف متنش هم دو جور تحریف متنی صورت گرفته که حالا اونم گوش زد میکنم. یعنی در واقع اگه ما بررسی بکنیم، چهار مدل تحریف روی این روایت صورت گرفته. خب تحریف به واسطه تضعیف سند، تحریف متن، تحریف متن و سند. خب اجازه بدید ما از تحریف متن شروع بکنیم. بفرمایید. کتاب مسند احمد جلد اول، این یه چاپ دیگه است، این هم صفحه کتاب. خب ببینید مسند احمد جلد اول، این روایت این گونه درش آمده. ملاحظه بفرمایید، سند رو دقت بکنید. حدثنا عبدالله، حدثنی ابی، سنا عفان، سنا ابو عوانه، ان عثمان بن مغیره، ان ابی صادق، ان ربیعه بن ناجز، ان علی. اون تیکه اول که لما ورست من ابن عمک دون عمک، اصلا تو اینجا نمیبینیم. قال جمع رسول الله الی آخر و دعا رسول الله. بعد تیکه بعدی، فایکم یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی. وارثی کجای این قضیه است؟ این پایین دقت بکنید قسمت موسی من رو ببینید. فایکم یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی، وارثی در کار نیست. آخر روایت، حتی کان فی الثالثه ضرب بیده علی یدی. اون قسمت آخر، فلذالک ورثت ابن عمی دون عمی، نیست، نیست توش. سه تیکه راحت رفت، نیست. ببینید یه زمانی میای آقا دستشو به دست من زد، اما یه زمانی میای آقا تو این شخص میشه برادر من، همنشین من، وارث من میشه. یعنی آقا بعد من این شخص وارث، یعنی چی؟ وقتی میگن آقا این وارث این شخصه، یعنی آقا همه امورات این شخص دیگه مربوط به این افراد میشه بعد از این. لذا شما ببینید وقتی کسی مثلا از دنیا میره، اگر طلبی چیزی داره میاد سراغ وراثش، امورات این میت خلاصه به این وراث مراجعه میکنن، هر چی باشه. یعنی این وراث سزاوارترین افراد به این میت میشن بعد از مرگ. ملاحظه بفرمایید. بنابراین میان این جمله رو وارثی رو حذف میکنن، ورثتو اونجا اولش، ورثتو آخرش رو حذف میکنن. خب بریم چاپ دیگه. باز مسند احمد جلد اول، آقای محققش آقای محمد عبدالقادر عطا. ببینید چاپ دارالکتب العلمیه در بیروت لبنان، در روی صفحه مونیتور من اینها مشخص هست و البته خب اگه جمع کارگردان هم اینا رو خودشون بزرگ بکنن بهتره که من این رو دستی بزرگ نکنم. ببینید سال چاپ هم آمده. بریم برسیم به صفحه 443. دوباره همین ماجرا رو ما میبینیم تکرار شده. حدثنا عبدالله، حدثنا ابی، که حالا من اونجا هم خط کشیدم، کار دارم با اون هم و همین ماجرا. اصلا شما نمیدونم لما ورستمن ابن عمه که دون عمه که نمیدونم، یا مثلا وارسی
کتاب.
و همون مسند احمده، اینا همه همون مسند احمده و فلذالک ورثت ابن عمی دون عمی، اینا نیست این عبارات. این هم یک چاپ. باز چاپ دیگه، ببینید محققین مختلف. مسند امام احمد ابن حنبل، محقق کی هست؟ آقای شعیب ارنوت، عادل مرشد. شعیب ارنوت علاوه بر که خودش به عادل مرشد کمک کرده، اشراف بر تحقیق هم داشته. آقای وهابی مارکدار و معلومه. جلد دوم، چاپ مؤسسه رساله بیروت. اینو ملاحظه فهمید؟ خب اینجا اینم باز شماره چاپ هست، چاپ اول 1416 هجری، 1995 میلادی. دوباره همین ماجراست. خب منتها اینجا یه عبارت دیگه داره که حالا من به وقتش این رو توضیح میدم. همین مسائل دوباره اینجا تکرار نشده، نیست. خب و اینجا ببینید ادامه‌ش هم وجود نداره. خب این در مورد تحریف متن روایت. اما جناب آقای حسینی، ما یک بخش‌هایی هم داریم که متن و سند تحریف شده. خب ببینید در همین اسلاید قبلی اگر ملاحظه بفرمایید، ما در اون چاپا چی نشون دادیم؟ اینجا رو ملاحظه بفرمایید. ببینید اینجا چی نوشته در چاپ دارالکتب العلمیه. حدثنا عبدالله حدثنی ابی، این وجود داره. بعد رفته حدثنا عفان، درسته؟ میریم چاپ بعدی رو ببینیم. بفرمایید همون چاپ آقای ارنعوت، یعنی چاپ مؤسسه رساله، دقت بفرمایید. این چاپی که چند لحظه پیش من نشون دادم، بفرمایید. حدثنا عبدالله و حدثنا ابی درش نیست. من جا با قرمز این بالا اینا رو گذاشتم، این بالا من با قرمز گذاشتم. یه راست رفته حدثنا عفان. ببینید تو اصل ماجرا خیلی ضرری نمیزنه، بالاخره آقای احمد حنبل از آقای عفان شنیده. کسی نگاه بکنه میگه آقا این کتاب احمد دیگه. خب منتها سخن اینجاست، وقتی روایات قبل و بعد رو همه نگاه میکنیم این همش اینه، عبدالله ابی، حدثنا عبدالله حدثنا مثلا ابی. خب روایت قبلی اینطوره، یه کسی وقتی با آشنا باشه با مسند احمد میگه مسند مثلا به روایت عبداللهه، خیلی روایت. لذا میگه خب اینجا پس عبدالله نیست، پس این روایت گیر داره. خب ولی اینکه در ادامه ممکن در سند عبدالله باشه احمد چیز کرده اینو شنیده، منتها میگه آقا ببین این نیست، این ممکنه داخل این روایت شده باشه، داخل این کتاب شده باشه. یه دست انداز ایجاد میکنه در حد همین، ولی اینکه اصلش هم مشکلی نباشه. خب این یک مدل. اما چاپ های دیگه دیدیم که این عبارت رو داشت. باز ببینید چاپ دیگه، تحقیق آقای احمد محمد شاکر. خب مسند احمد با تحقیق ایشون جلد دوم چاپ سوم دارالمعارف مصر این رو چاپ کرده. بفرمایید دوباره همین ماجرا می‌بینیم، نیست. هم این تیکه متن نیست، همین تیکه سند حدثنا عبدالله حدثنی ابی سنا عفان، این اینجا باز نیست. بریم چاپ دیگه، چاپ ریاض عربستان مسند احمد، چاپ بیت الافکار دولیه که این چاپ مربوط هست به ریاض پایتخت عربستان سعودی. بفرمایید ببینید این پایین بیت الافکار دولیه اینجا نوشته شده و واضح هست در مانیتور بنده. خب این هم شماره چاپ 1419 چاپ شده و محل چاپ هم که نوشته ریاض. ببینید همین ماجرا اینجا تکرار شده، حدثنا عبدالله حدثنی ابی، باز نیست. البته ببینید ما دیگه اینجا جا نداشته این تصویر، نها کنید اینجا ما اینو نوشتیم، اینجا انه قیل کیفه ورسته ابن عمک دون عمک رو نوشتیم، اینجا عبارت و وارسی رو نوشتیم، اینجا فلزالک ورسته ابن عمی دون عمی. یعنی ببینید بینندگان عزیز بخوان نگاه کنم این معلومه چقدر تحریف. ببینید
یک ششم تصویر، دو یک صفحه چقدر تحریف
میشه. 3 4 یکم اینو کوچیک‌تر بکنم که بینندگان از بله کارگردان محترم زحمتش کشیدن. ببینید 1 2 اینجا 3 تا و اینجا هم این قسمت 4 تا. یه روایت می چه کارش میکنم. خب این هم نسبت به تحریف متن و سند با هم دیگه. اما یه مدل دیگه آقایون تحریف رو این پیاده کردن، من عذر میخوام وقت شریف استاد عباسی رو میگیرم این رو من بگم که بحث به جایی برسه. تحریف به واسطه تضعیف سند و تصحیح سند. خب من اجازه بدین اول سند تصحیح شده رو نمایش بدم. بفرمایید ببینید مسند احمد چاپ آقای چاپ دارالمعارف مصر تحقیق آقای احمد محمد شاکر. ببینید ملاحظه بفرمایید، من این رو بزرگ بکنم کاملا واضح. ببینید نویسنده احمد حنبل، محقق آقای احمد محمد شاکر، جلد دوم، سال چاپ، نمیدونم شماره چاپ و انتشار. خب ببینید اینجا وقتی روایت اون بالا میگه این پایین میاد چی میگه؟ میگه اسناده او صحیح، سند روایت صحیحه. یه راوی اینجا هست به نام آقای ربیعت ابن ناجز. خب ربیعت ابن ناجز ببینید اینجا چی در موردش میگه. ربیعت ابن ناجز العزدی کوفیون تابعیون ثقتون. این عبارت رو اگه روشتون بکنن، این اهل کوفه است، از تابعین بوده، آدم موثقیه. میگه آقای بخاری در تاریخ الکبیرش آدرس میده، ترجمه ایشون رو شرح حال ایشون رو ذکر کرده، فلم یذکر فیه جرحا، یعنی هیچ ردیه‌ای، هیچ جرحی، هیچ ردیه‌ای بر این آقا ذکر نکرده و نیاورده بخاری. بعد میگه ول حدیث نقله ابن کثیر، ابن کثیر این حدیث رو نقل کرده و مجمع الزوائد هم این حدیث نقل شده. آقای هیثمی در مجمع الزوائد وقتی اینو نقل کرده گفته رواه احمد و رجاله ثقاتون. آقای هیثمی هم به عنوان یک رجال شناس، یک حدیث شناس اهل سنت، میگه آقا راویان این روایت همه مورد وثوقن، مشکلی ندارن. آیا فقط آقای احمد محمد شاکر اینجوری میگه یا فقط همین چاپ؟ نخیر، ما در چاپ های دیگه این مسئله رو داریم. شما ملاحظه بفرمایید چاپ دارالحدیث قاهره که از همین نویسنده، باز محقق همین نویسنده است، همین مسئله رو باز درش ذکر کرده. ببینید اسناده صحیح در اینجا آورده و در صفحه بعد همین حرفا رو داره ذکر میکنه که آقا این آقا کوفیه، تابعی ثقه است، نمیدونم احمد اینو نقل کرده گفته روایت صحیحه و حالا یه مسئله که اون پایین تذکر میدم. پس ببینید روایت مشکلی نداره. اما بریم سراغ چاپای تحریف شده، در واقع تضعیف شده. من یکی رو نمایش دادم به عنوان نمونه، چاپ آقای شعیب ارنعوت، یعنی مؤسس رساله بیروت، اون چاپ قاهره و چاپ دارالمعارف که هر دو در مصر بودن، اونها گفته بودن این مشکلی نداره، سند درسته، راوی هم راوی درستیه. اما مسند احمد چاپ و مصدر رساله بیروت با تحقیق آقای شعیب ارنعوت و عادل مرشد، ملاحظه بفرمایید اینجا رو بفرمایید، روایت رو نقل میکنه بعد میره صفحه بعد پاورقی، اسناده ضعیف. چرا؟ لجهالت ربیع ابن ناجز. آقای ربیع ابن ناجز مجهوله. ببینید اینو چقدر بین اسناده صحیح و اسناده ضعیف فرقه، 180 درجه. آقا این صحیحه، این ضعیف، از 180 درجه. خب آقا این آقا مجهوله، از این نقل نکرده است غیر از آقای ابی صادق عضدی، قال از ضعیف فی المیزان لا یکاد یعرف. ضعیف میگه نزدیکی که شناخته نشود. خب همین نزدیکی شناخته نشود، همین مقدار. حالا ما سوالمون اینه آقای شعیب ارنعوت، شما کتابای دیگر رو ندیده بودی؟ این آقایی که کوفیون تابعیون ثقه، حالا کیا توثیقش کردن؟ خیلی مهمه. آقای احمد محمد شاکر نیاورد، کیا؟ ولی اینو دو نفر توثیقش کردن، این آقا رو. روایتش هم در خصائص نسائیه، یعنی اون خصائص امیرالمومنینی که عرض کنم که آمده اونجا روایت آمده و سندش هم توثیق شده. حالا من این رو اگر خدمت شما عرض بکنم، این رو پیداش بکنم، اینجا خدمتتون میگم چون توی کارهای تحقیقی قبلم هست، اینجوری ذهنم یاری بکنه، همونجا آمده. ببینید اینجا روایت شماره 60، آها اینجاست، ببینید همینجاست. ببینید خصائص امام علی علیه السلام، آقای نسائی نویسندش، آقای ابو اسحاق هوینی هم یه وهابی دیگه، این محقق کتابه، خب دارالکتب العلمیه هم چاپ کرده. اینجا وقتی میاد به این روایت میرسه که این روایت اینجا هستش و من هفته پیش بحث کردم، میاد میرسه به اینجا، روایت شماره شنده 62، درسته؟ روایت 62 میاد میگه اسناده او ضعیف. خب این سند ضعیف، چرا؟ میاد گیر میده به آقای ربیعت ابن ناجز، میگه ذهبی گفته نزدیک شناخته نشه، اما وقد وثقه العجلی و ابن حبان، اجلی و ابن حبان این رو توثیقش کردن. بعد میخواد توثیق اینا رو خراب بکنه، میگه و هما متساهلان، این دوتا اهل تساهلن، آسون میگیرن
در تصحیحات،
بعد در تصحیحات آسون میگیرن، در حالی که ما قبلا بحث کردیم کامل توضیح دادیم که آقای ابن حبان متشدده، بسیار سخت گیره، الکی کسی رو توثیق نمی کنه. اینو ما قبلا تو شبکه بحث کردیم، تو سایتمون مقاله داریم راجع به اون جنایتی که علیه حضرت زهرا انجام شده. بینندگان عزیز ببینید ذیل شرح حال علوان ابن داوود، ما بحث کردیم این رو در سایت که ابن حبان اتفاقا انقدر متشدد بود که میگفتن که انه لا یدری ما یخرج من رأسه، ابن حبان میاد آدمای مورد وسوق رو تضعیف میکنه، گویا اصلا نمیدونه چی از سرش خارج میشه، یعنی اینقدر سخت گیره. حتی آقای لکنوی که از علمای علم رجال اهل سنت هست در کتاب الرفع و تکمیل، میاد اصلا آقای ابن حبان رو جزء متشددین ذکر میکنه و میاد میگه آقای اصلا خیلی سخت گیره در روایت. اون وقت آقای هوینی میخواد تضعیف بکنه با اینکه دو نفر این رو توصیف کردن، اونم یه آدم متشددی مثل ابن حبان، میاد میگه نه آقا اینا چیز نیستن، این آدم به قول معروف چیز هستش. من یه عبارتی رو فقط به عنوان
بله.
آخرین عرضم این رو ذکر میکنم که آقایون این رو بدونن، وقتی من میام ادعا میکنم که آقای ابن حبان متشدده، یه چیزی از خودم نگفتم، بلکه بله بفرمایید اومد روایت، ملاحظه بفرمایید عبارت اومد اینجا کتاب کار کرده، ممکن نشون بدن کتاب نرم افزار رو، الرفع و تکمیل جلد 1 صفحه 275 آقای لکنوی نویسنده کتاب هست. خب میاد این بالا نقل میکنه، میگه میاد متشددین رو نام میبره، میگه منهم ابو حاتم نسائی ابن معین ابن قطان یحیی القطان و ابن
حبان
و غیره. بعد چی میگه در مورد اینها؟ فانهم معروفون بالاسراف فالجرح و تعنت فیه. دقت بکنید، اصلا اینا معروفن به اینکه به شدت طرفو زیر سوال میبرن و جرح وارد میکنن، متشددن اینا. وقتی میگه متساهله، دقت بکنید، میخواد سند روایت رو خراب بکنه. آقا بیا بگو من محبت علی رو ندارم، من منافقم، نمیدونم، بگو دیگه. خب چرا این کاری میکنید؟ چرا خیانت علمی میکنید؟ میاد سند روایت سرشو میزنه، تهشو میزنه، نمیدونم متنو میزنه، بعد میمونه چیکار کنه؟ میاد از نظر سندی بررسی میکنه، زیر سوال میبره، ولی غافل از اینکه گیر میکنه، نمیدونه که ما اینجا بالاخره ما شیعه بچهای امیرالمومنین همه اینا رو مسلطیم. آقا در خدمت شما هستم.
زنده باشید ان شاء الله. ممنونم از شما. استاد دوستای عزیز، واقعا خب وقتی انسان اینها رو میبینه، شاید این روایت رو 10 نفر هم پشت سر هم تصحیح کرده بودن، اینقدر تاثیر نداشته باشه که تصحیح یک شخص رو در چندین چاپ بیان اینگونه دستکاری بکنن، چه سندش رو، چه متنش رو، چه خود تصحیح رو. و ملاحظه کردید این کارها نه تنها باعث نمیشه که مسلمان ها نفهمند حقیقت صدر اسلام چه بوده و حق چه هست، بلکه باعث میشه که واقعا اون کسانی که پیروی میکنن از این تفکرات مقداری به خودشون بیان، میگن خب واقعا اگر این حدیث خلالی در اعتقاد ما وارد نمی کرده، سندش صحیح بود، امیرالمومنین همچین ادعایی رو داشته، خب چه نیازی بوده در چاپ‌های بعد سندش، متنش و مسائل دیگه‌اش بخواد بیان گونه دستکاری بشه و حذف بشه و از بین بره. اما همینطور که خدمتتون عرض کردم و میدانید، خب در روزهای گذشته جناب آقای ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان از دنیا رفتند و جناب آقای سلمان بن عبدالعزیز که برادرخوانده ایشون هستند و برادر تنیه، برادر ناتنیشون و برادر تنیه آقای ملک فهد پادشاه اسبق عربستان هستند، به عنوان جانشین ایشون و هفتمین پادشاه عربستان روی کرسی خودشون نشستند و به پادشاهی در عربستان رسیدند. مراسمی برای آقای ملک عبدالله برگزار شد که شبکه‌های خبری متفاوتی به صورت زنده تحت پوشش قرارش دادند و شاید شما هم در برخی از خبرگزاری‌ها قسمت‌هایی از اون رو دیده باشید. برخی از تصاویری که در اونجا دیده شد مقداری خب باید بهش بیشتر توجه میشد، اما دوست داریم که به اون مراسم بیشتر بپردازیم در این برنامه. میدانید وهابی ها یکی از مطالب و مسائلی که خیلی علیه شیعه و اهل سنت مطرح میکنن این هست که شما چرا عزاداری میکنید، چرا گریه میکنید؟ المیتو لا یعذب لبکاء اهله، میت که در قبر باشه اگر گریه بکنید بر اون یا اگر عزاداری بکنید اون باعث عذابش میشه در قبرش، چرا همچین کارهایی رو میکنید؟ اما ما مشاهده کردیم که در مراسم خاکسپاری این آقا همچین افرادی از خود خاندان آل سعود و اطرافیانش و اهلش به تعبیری که این وهابی هم دارن برای خودشون دیده شد. با هم دیگه قسمت‌های از این رو می‌بینیم و شعرخوانی‌هایی که انجام شده بود رو قسمت‌هاش رو روی بخش‌های خبری گذاشتیم تا اینکه بیشتر متوجه بشید چه گذشت. البته ما فقط مقاطعی رو خدمتتون پخش می‌کنیم و انشاءالله باز خواهیم گشت. استاد عباسی در این خصوص توضیحات بیشتری رو خواهند داد. با دقت نگاه بکنید مراسم خاکسپاری جناب آقای ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان رو.
احنا ديننا دين الفرح دين السرور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه.
شاقني يطيب ندك يا الكريم بعطاك، وشاقني بشبوخك واشتهيت الدشيت، يا فخر لي وله ولد البلد في حماك، ويا ظلال تعدى كل حد بعيد، ويا دراهم تعز وافيك يطرب ذراك، ويا عزيز يذل الياس لو هو شديد، أشهد لك مواقف ما وقفها سواك، أنا أشهد لك مواقف ما وقفها سوى
الله أكبر،
وأشهد ما له إلا
الله أكبر.
وأنت
السلام عليكم ورحمة الله.
وأشهد أن أراوي فيك تسبق أخطاك، وأنت قده يا أبو متعب فعلا أكيد، كيف بوصف شعوري كيف بأصل نداك، وأنت لا قلت أنت، وأنت لا قلت أنت، يضيع كل القصيد. هلت الغيمة هلي، هلت الغيمة هلي تستغيث بسماك، وامطرت في كفوفك، وامطرت في كفوفك وارتواها الوليد. أسعدك الله بحياتك ويرحمك الله بوفاك، كل ما غرد القمري بلحن جديد.
احنا ديننا دين الفرح دين السرور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه.
ملاحظه فرمودید بخشی از این عزاداری ها و گریه ها و به هر حال مطالبی که اونجا دیدید، حالت ها رو دیدید، گریه میکردن، حالت طبیعی هم هست. اگر یک شخصی اگر عزیز خودش رو از دست بده خیلی این حالت طبیعیه، ولی وهابیا چه میگن؟ ان الميت لا يعذب ولا بكاء اهل، اگر گریه بکنی واسه عذاب قبر میشه. استاد عباسی، من سوال رو اینگونه مطرح بکنم، طبق گفته آقای عرفی و شبکه وهابی فارسی زبانن بارها این مطلب رو تکرار کردن، وقتی به امام حسین میرسن گریه بر امام حسین واسه عذاب ایشون میدونن این وهابی ها و ناصبی ها، اما وقتی که به ملک عبدالله میرسن گریه میکنن. این گریه ای که این افراد انجام میدادند و شعرخوانی و مسائل دیگه باعث عذابشون در قبر میشه یا نمیشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. خب من قبل از اینکه شروع بکنم میخوام یه تبریکی به بینندگان عزیزمون بگم بابت اینکه امروز استان دیاله عراق از دست دواعش به هر حال خارج شد و به صورت کامل در اختیار مردم عراق و نیروهای عراقی قرار گرفت. الحمدلله که حالا این روزها روزهای خبرهای خوش هست و خبر خوش دیگر محاصره کامل شهر موصل و تنگ شدن حلقه محاصره، به طوری که دیگه انشالله در روزهای آینده دواعش از موصل هم فراری و متواری بشن و برگرده استان موصل هم به مردم عراق. خب بحثی که شما مطرح فرمودید نسبت به وفات ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان سعودی، در این رابطه باید این رو عرض بکنم که به هر حال حداقل این اتفاق منجر به تناقض‌گویی ها و تناقض رفتاری های فراوانی از جانب وهابیت شده که حالا ما همچنان به این مسئله خواهیم پرداخت. یعنی یکی از جنبه های خاص و ویژه مطلبی است که شما بیان کردین که در مراسم خاکسپاری و در این یکی دو روز در شبکه ها که حالا خیلی جالبه که به هر حال همراه با شبکه های اصلی عربستان و شبکه های اصلی بعضی از کشورها، یک سری از شبکه هایی که شبکه های مناسبی هم نبودند و قابل مشاهده نبودند، اونها هم
همراهی
شروع کردن قرآن پخش کردن و نمیدونم مراسم عزا پخش کردن و غیره برای ملک عبدالله. خب بر اساس آنچه العرایفی به عنوان یکی از عالمان مبلغین که شناخته شده هستش، خب خیلی حرفای شاذ و نادر رو بالا پایین مختلف فراون بیان میکنه. بنابر اساس اون الان باید آیین وهابی جشن و سرور برپا بکنن، شادی بگیرن و هیچ عذاب و ناراحتی نداره، کما اینکه کار درست رو وهابیون حقیقی دواعشی بودن که اومدن در موسیقی شروع کردن شادی برگزار کردن، چون بالاخره میگن دو پادشاه در یک گیتی نگنجد. اونها چون به حال رهبر خودشون رو پادشاه عالم میدانند و به عنوان خلیفه کل مسلمان ها میدانند، از اینکه رقیب پادشاه خودشون و رقیب رهبر خودشون از دنیا رفته خیلی خوشحالن، جشن سرور برگزار میکنن. بنابر نظر آیون وهابی و اون چیزی که تا حالا برای آنچه مربوط به عزاداری مسلمان ها در عزای امام حسین علیه السلام بود، بر اساس اون خب باید این ایام جشن و شادی برپا بکنن، شیرینی بدن، جشن بگیرن، شادی بکنن، چون اسلام دین فرح و سروره. اگر معتقدن اینطوری که میگوین که خب تقریبا همه کفار هم بر این اتفاق دارن که خیلی شخصیت خوب و برجسته و مفیدی بوده، در پیام رئیس جمهور آمریکا بود، در پیام رئیس جمهور انگلیس بود، شجاعت، صداقت، به اصطلاح خیرخواهی، خوبی، که خب به بهشت رفته و گریه نداره، خب به پادشاه به بهشت رفته و گریه نداره. اگر به بهشت هم نرفته باشه، حالا باید این رو بررسی کنیم که چه اتفاقی میفته.
چون همین موضوع رو برای آقا عبدالله الحسین هم مطرح میکردم، گفتن اگر ایشون به بهشت رفته شما چرا عزاداری میکنید؟ شاید این گونه تحلیل بکنیم، کسانی که برای ایشون داشتن عزاداری میکردن، گریه میکردن، ناراحت بودن، همه اینا معتقد هستن که ایشون به جهنم رفته، اگر اینجوری بخوایم برداشت بکنیم.
خب دیگه به هر حال ببینید طبیعی قضیه اینه، کسی که تا به حال این اعتقاد رو داشته توقع زیادی نیست ما به کسی که یک اعتقادی داره بگوییم حالا الان که نوبت عمل خودت فرا میرسه، الان دیگه به اون چیزی که میگی اعتقاد دارم عمل کن دیگه. شما تا حالا میگفتین، جالبه، تا حالا میگفتن که آقا سیاه پوشی، خب میبینیم آقا مجری شبکه مثلا الاخباری میاد سیاه میپوشه،
خود
سلمان بن عبدالعزیز میاد مثلا در زمان تدفین سیاه میپوشه، حالا همه اینا
خود روی مشکی میارن براش.
بله دیگه ببینید اینها واقعا توی عمل که میرسن اینه. حالا ما گفتیم اگر میگویید به بهشت رفته که گریه و عزاداری به نظر شما نداره، لازم نیست، خب دیگه به بهشت رفته برای چی گریه میکنید؟ و این بهشت رفتن هرچی زودتر اتفاق بیفته چه بهتر، یعنی کاش زودتر از این همی اتفاق میفتاد برای نظر شما. اما اگر معتقدین که نه، اگر کسی اعتقاد داره که نه این به اصطلاح این حالت رو نداشته که اینا گریه میکنن بعد این ویژگی رو داشته باشه، این هم کار رو خرابتر میکنه.
چطور؟
یه روایاتی در منابع اهل سنت به صورت مطلق آوردن که در چاپ مثلا در صحیح مسلم چاپ دارالطیبه، ملاحظه میفهمند بینندگان عزیز تصویر رو، اگر دوستان تصویر مونیتور لطف کنن، بله ملاحظه میفرمایید، مال ریاض عربستان سعودی هم هست، کتاب الجنائز صفحه 411، باب المیت یعذب به بکای اهل علی، روایت نقل کرده، میگه حفصه بر پدرش خلیفه دوم گریه میکرد، فقال محلا یا بنی الم تعلمی ان رسول الله قال ان المیت یعذب به بکای اهل، آیا نمیدانی که پیامبر گفته که مرده با گریه اهلش بر او عذاب می شود و عذاب او بیشتر می شود؟ باز در روایت پایین مطلق نقل کرده که عمر از پیامبر نقل کرد که المیت یعذب فی قبرهی به مانیه علی، مرده عذاب می شود در قبرش با آنچه که بر اون نوحه خوانده بشه، عزاداری بشه،
که روی این گذاشته بودیم.
بله.
صوتی که داشتن،
بله، گریه بکنن، نوحه بخوانن، عزاداری بکنن. خب این روایت، امثال این روایت به هر حال مطلق هست. در صفحه 412 باز مثلا روایت 18، عن ابی صالح عن ابن عمر قال لما طعن عمر اغمی علی فسیح علی فلما فقال اما علمتم ان رسول الله قال ان المیت لیعذب ببکای الحی،
مرده با گریه زنده، آیا نمیدونید که مرده با گریه زنده عذاب میشه؟ و نظیر این روایاتی است که به هر حال مطلق آمده، یعنی گفته شده آقا هر بر هر مرده، حالا مرده بهشتی باشد یا جهنمی، گریه بکنید عذاب او زیاد میشه، منجر به عذاب میشه. که البته طبعا باید اینجا هم بگیم اگر مرده‌ای اهل دوزخ باشد، اهل عذاب باشد، عذاب او زیاد میشه، چون روایات، تعابیر روایات اینه که عذاب او زیاد میشه. خب اگر عذاب زیاد میشود باید یه عذابی وجود داشته باشه در اصل، یعنی شخص اهل عذاب باشد،
بله بله،
که عذاب او زیاد بشه.
بسیار
ولی اگر کسی بهشتی باشه دیگه معنی پیدا نمی کنه که بگیم آقا با گریه عذاب او زیاد میشه. خب این روایات آمده به صورت مطلق آورده. در روایات دیگری در همین صحیح مسلم ملاحظه می فهمید دارالطیبه ریاض عربستان سعودی در کتاب الجنایه صفحه 413 میگه ان الله يعذب المؤمن ببكاء احد، خدا، حالا روایت مفصل است، ابن عباس میگه وقتی عمر از دنیا رفت ذکر تو ذالک لعائشه، ما روایتی که عمر رفت برای عائشه گفتیم، فقالت يرحم الله عمر، عائشه گفت که خدا عمر رحمت کنه، لا والله ما حدث رسول الله ان الله يعذب المؤمن ببكاء احد، میگه پیغمبر اینطور نگفته بود، اینطور نفرمودن که خدا با عذاب میکند مؤمن رو به گریه کسی، اما گفته بود ان الله يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله، خدا عذاب رو بر کافر زیاد میکنه به گریه کردن اهلش بر اون. بعدم گفت عایشه گفت حسبكم القرآن ولا تزروا وازرة وزر اخرى، که این نشون میده این تفکر تفکر باطلی هستن، تفکر غلطیه، این که بر مؤمن عذاب زیاد میشه این تفکر تفکر باطلیه، بر مؤمن عذاب زیاد نمیشه، بر کسی که بهشتیست عذاب زیاد نمیشه. که اینجا عایشه صریح میگه که این روایت روایت اشتباهیه، خدا رحمت کنه، یعنی شاید به این عنوان هستش که در اینجا خطا هم مرتکب شده، یعنی تفکر عایشه معصوم که نمیدونن. اینجا نظر جناب عایشه اینه که در نقل این روایت خلیفه دوم به خطا رفته، چون بلا فاصله میگه والله ما حدث رسول الله، به خدا قسم پیغمبر یه همچین چیزی نگفتن، و اونی که پیغمبر گفتن در رابطه با بکا بر کافر بود، که کسی که گریه میکنه بر کافر. بعد هم میگن حسبکم القرآن ولا تزروا وازرتون وزر اخرى، که وزر هیچ کسی بر گردن دیگری قرار داده نمیشه. خب وزر هیچ کسی بر دیگری قرار داده نمیشه، حد اقل مرتبهش اینه که وزر یک مؤمن بر مؤمن قرار داده نمیشه، گرچه ما میگیم وزر کافر هم نباید بر کافر قرار داده بشه، اما حالا حد اقل مرتبه اینه که وزر مؤمن بر مؤمن قرار داده نمیشه. خب این تفکر پس باشه تفکر باطلیه،
بله.
خب بالاخره تفکر رو دارن دیگه، تمام این سالها اینها مقابل شیعه و اهل سنتی که عزادار بودن ایستادن، گفتن ان المیت یعذب به بکای اهله. خیلی خب حالا این یعذب به بکای اهله رو اینجا تحویل بگیرن،
بله،
که خب قطعا مؤمن که نمیتواند باشد، اگر میخواد بگن اینا معتقد به مؤمن بودن باشن با این روایت تناقض داره، پس باید بگن آقا مشکل داره یا جهنمی است یا عذاب بر او نازل میشه،
یا حداقل خاندان خودش همچین فکر رو میکردن،
این فکر رو میکردن، بله. هم اونایی که اونجا هستن، ما که کاری به این کارا نداریم، اونی که اونجا هستش به جای شادی وقتی گریه میکند بر اساس مبنای خودشون یا عذاب به بکای اهله، و بر اساس مبنای خودشون خب کافر یا عذاب به بکای اهله، کافر هستش که به گریه و عزاداری خانواده و افراد بر او دچار عذاب میشه. این تناقضی است که یکی از تناقضاتی است که در این واقعه، یعنی خوب شد ما در این دوره با پخش زنده با برنامه‌هایی که داشتن به هر حال دیدیم از نزدیک، مردم دیدن از نزدیک اتفاقاتی که افتاد، تناقض‌گویی‌ها که افتاد،
خیلی وقتا به کتب برای مثلا داستان آل سعود مراجعه میشد، الان دیگه همه تصویری،
بله، همه تصویری موجوده و تناقض‌ها داره روشن شد برای مردم، برای همه بیننده تناقض‌ها روشن شد، آقا اینایی که تا حالا میگفتن ان الميل لا يعذب بخا اهله، خودشون وایسادن گریه کردن، نوع خوندن، عزاداری کردن. تو شبکه‌هاشون مجری ها که آقا این، من داشتم یکی از نماز جمعه هاشون رو نگاه میکردم، ظهر جمعه هنوز دفنم صورت نگرفته بودم که شروع کرده با یه مقدمه چینی. من گفتم واقعا اگه ما بریم در زمان پیغمبر اینقدر مقدمه چینی برای پیغمبر نشد برای که خبر رحلت پیامبر به مردم اعلام بشه. آقا همه میمیرن، این امر مشیت الهی است، پیامبران اولوالعزم مردن، حضرت آدم مرد، نوح مرد، نمیدونم حضرت عیسی مرد، حضرت موسی مرد، شروع کرده یکی یکی ذکر کردن. یعنی از من خندم گرفت که آقا این همه مقدمه چینی، خلاصه جوانم که نبود این جوان برگ شده، این همه مقدمه چینی. ببینید این واقعا عجیب و غریبه که شما میگن آقا اینا میگن آقا غلوف، شیعیان دوچار غلوف میشن، نمیدونم افراد دوچار غلوف میشن، دارن در تو آقا این همه غلوف که آقا نظیر ایشون در عالم نبوده و حالا الان که از دنیا رفته، خب حالا چون انبیا هم میمیرند، اولیا هم میمیرند، خب دیگه حالا برام قابل تحمل این الم و درد و مثلا مصیبت. این چه تناقض گویی و تناقض رفتاری، یعنی واقعا اگه یه روانشناس بیاد به حرکات و حرفای اینا رو واقعا بشینه کنار هم دیگه بذاره بررسی بکنه، من نمیدونم واقعا روانشناسا چه خواهند گفت در رابطه با این برخورد و رفتار.
بله متشکرم از شما استاد عباسی. جالب اینه یکی از شبکه‌های فارسی زبان هم که یک آقایی که به خاطر اهانت به ساحت آقا امیرالمومنین و آقا امام حسین به آقای جهودی معروفه، میگفتش که اگر شخص وصیت نکرده باشه که برای من گریه نکنید و اینها، عذاب میشه. اگه وصیت کرده باشه ایرادی نداره. ما وصیتی از آقای ملک عبدالله ندیدیم، حتما خاندانش هم ندیدن وصیتی از آقای ملک عبدالله که اینجوری گریه زاری میکردن. حالا گریه زاریه، اگر شما میگید خیلی طرفدار داشته، میلیون ها نفر دیگه، ببینید چه بلایی سر این بنده خدا آورده تو این مدت و از شب اول قبل تا الان به خاطر این گریه ها و به خاطر این ناراحتی ها، ببینید چه کشیده دیگه. حالا دیگه قضاوت با خود شما. اما ما دوست داریم امشب الان دروغ ممنوع رو ببینیم، کلیپای دیگه هم داریم. البته آقای ملک عبدالله خب بحث شرب یه سری مایعاتش و اینها رو دیگه همه دیدند و با چه کسانی بود، این مسائل دیگه نمیخوایم اصلا ورود پیدا بکنیم به اونها، سخن در اون زمینه بسیار هست. دروغ ممنوع رو دوست داریم با هم دیگه ببینیم امشب، از این آقای صاحب نهج البلاغه، آقای خدمتی که نتونست اون عبارتایی که از نهج البلاغه پشت سر هم آورده بود رو کلا بیاره. میخوایم یک کلیپ پخش کنیم راجع به عربستان هست. ایشون در مقطعی اومدن ادعا کردن که این کشور که به هر حال ساپورتر اینها هم به حساب میاد و اینا، خب برخلاف در ریاض اینا خودشون میدونن ما اشاره کنیم در ریاض چه کار میکنن، خودشون متوجه میشن و دیدارهایی رو داشتن با مسئولان عربستان که ما کلیپ های این مطالب رو هم داریم ازشون. اومدن دفاع کردن، گفتن عربستان داره از مردم فلسطین دفاع میکنه و چقدر پول داده. این همین آقای صاحب نهج البلاغه این رو گفت، ولی بی خبر بود از اونجایی که کارشناس دیگه اومده این رو رد کرده و کارشناس دیگه شون اومده صراحتا گفته، خب کنایه‌ای میزنه به شیعیان، میگه شما شعار میدید ولی انجام نمیدید. عربستان نه شعار میده و نه حمایت میکنه از مردم اونجا و نمیدونسته که این آقای خدمتی به هر حال یک سخن کذبی رو قبل از ایشون گفته. دروغ ممنوع، امشب رو با هم ببینیم.
هر دو انسان اون دروغ. آل سعود خودش دارد محکوم میکنند و چند میلیون دلار نمیدونم 50 میلیون دلار اخیراً کمک کرد به غزه.
به دروغ نگید مرگ بر اسرائیل، همونطوری که عربستان سعودی نمیگوید و کاری هم انجام نمیدهد شما هم دروغ نگید.
آل سعود خودش دارد محکوم میکنند و چند میلیون دلار نمیدونم 50 میلیون دلار اخیراً کمک کرد به غزه.
عربستان سعودی نمیگوید و کاری هم انجام نمیدهد شما هم دروغ نگید.
ملاحظه فرمودید، عربستان سعودی نمیگوید، شعار نمیده، کاری هم انجام نمیده. چه اعتراف جالبی بود آقای ترشابی. بگید به اون بغل دستیتون آقای خدمتی، حتما بهشون بگید، بگید عربستان نه شعار میده نه کاری انجام میده، بگید که نیاد این حرف رو بزنه، دروغ ممنوع بشه، شبکه ملت پخش بکنه، یک دروغ دیگه بره کنار دروغ‌های آقای عبدالفتاح خدمتی. از دست رفت، اینقدر ما اینجا ازش دروغ پخش کردیم، شماره هم نمیتونیم بزنیم چون واقعا از شماره شما خارج هست تا دروغ‌هایی که فقط از این شخص پخش کردیم. باید یک نفر رو بیارین فقط مسئول شماره زدن دروغ‌های این آقا اگر بخوایم همچین کاری رو انجام بدیم. اما کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم. همین آقا که این گونه داشت دروغ می‌بست نسبت به عربستان که دفاع بکنه ازش، اگر در خاطرش باشه یه سری حرف‌ها رو در خصوص پادشاه قبلی عربستان زده بود، پادشاه سابق عربستان، برای اینکه ایشون نتونه در این ایام این سخن‌ها رو تکذیب بکنه و ارتباط این شبکه‌ها با چاهای نفت برخی جاها بیشتر مشخص بشه. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
در اینجا لازم است تشکر بشه از مسئولین در عربستان که حقا اگر کسی خادم حرم شریف این هست باید چنین عملی انجام بدهد و شایسته هست که بدین شخص لقب خادمیت داد که این عمل را انجام میدهد. ایشون خادم حرمین شریفین واقعی هستند.
بله، ببینید نسبت هایی را که میدهدن. البته کلیپ ها در این خصوص زیاد بود، حتی این شبکه، همین شبکه که دیگه میشناسیدشون چقدر راستگو هستن، گفته بودند هر آن چه که در عربستان گفته بشه ما مطیع هستیم به صورت مطلق. کلیپش هم داریم، قبلا هم پخش کردیم براتون. اما نسبت هایی که میدادن به این شخص، ما نه قصد جسارت نه قصد توهین، شخصی از دنیا رفته، اگر اعمال صالح داشته ان شاء الله که خداوند از بقیه اعمالشون اگر کم هست بگذره، اگر اعمال ناشایست داشته اون دیگه حسابش مشخصه که به کجا خواهد رسید. اصلا روی این قضیه نمیخوایم صحبت بکنیم. اما استاد عباسی، چه بود این سخنانی که این آقا گفت؟ خادم الحرمین واقعی شایسته ایشون هست و سایر مسائل. و معمولا این مطالب رو به خاطر این میگه، خب چون ایشون در سرزمینی هست که کعبه در اونجاست.
بله، ببینید به هر حال اینها باید عرض ارادت داشته باشن. یعنی تصورشون این است که صرفا اگر کسی حاکمیت یک جایی رو به عهده داره میشه این اللقب رو در رابطه با او به کار برد. و حالا جالبه که صرف ارائه بعضی از خدمات عمومی به زائرین، به حجاج، فکر میکنن که خب دیگه حالا این تعبیر صدق پیدا میکنه و میشه این تعبیر رو داد. البته نشاندهنده مارک اینها هست دیگه، یعنی کسی که این گونه ابراز ارادت میکنه به جایگاه و پادشاهی کشوری که رشد و نمو وهابیت از اونجا هست و خلاصه خروج تکفیر از اونجا هست، جریان تکفیر از اونجا آغاز شده، خب این نشان دهنده تز فکری او هستش و تفکر او هست. اما من یه پاسخ هم میخوام به این آقا بدم که حالا البته قطعا بعد این ایام یه جوری ابراز ارادت بکنن، یعنی سکوت که نمیشه که، به هر حال مراسمی قرآنی پخش بکنن، مراسمی بگذارن، خلاصه برنامه‌های برگزار بکنن به عنوان که به هر حال تجلیل بشه. بالاخره ببین اگر خادم الحرمین شریفینه، اقتضای این رو داره که شما تو شبکتون تجلیل کنید.
بله،
خب بله، مراسم تجلیل را بیندازین و مردم ایران هم ببینند که شما چگونه ابراز ارادت می‌کنید. بالاخره خادم حرمین شریفین از دنیا رفته، خب مراسم تجلیل را بیندازین، تقدیر بکنید، در رابطه با خدمات اون صحبت بکنید. اما می‌خوام مقابل این حرف صحبتی رو و نظری رو از یکی از علمای اهل سنت خیلی کوتاه نقل کنم، و اون هم جناب عبدالرحمن سربازی که مدت هاست ما ترجمه کتابیشون رو و کتابیشون رو داریم در اتاقش بحث میکنیم، عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت. در کتابشون اگه دوستان تصویر مونیتور رو لطف بکنن، این جلد کتاب هست که ترجمه کتاب المهند المفند عقاید علمای دیوبند جناب خلیل احمد سهارنپوری هست. در بخش آخر ترجمه، به اصطلاح مقدمه مترجم، یعنی این توی اصل کتاب نبوده، ایشون این نظر خود جناب عبدالرحمن سربازی است، در اتاق خدمات ظاهری اینها در حرمین چی میگن؟ میگه اما خدمات ظاهری آنها در حرمین از قبیل اجرای توسعه مسجد الحرام، مسجد نبوی، جاده کشی ها، حفر تونل ها و غیره، اولا سیاست ملکداری ایجاب میکند که این کارها را انجام بدن، به خصوص در یک مملکت مسلمان نشی، آن هم برای حرمین شریف که مرجع مسلمین عالمند، یعنی رفت آمد فراوان جا دارن، تا مردم علیه آنا شورش و اعتراض دست نزنند. دوما با توجه منابع سرشار نفت و طلا و معدنیات دیگر آن مملکت، معدنیات دیگر آن مملکت و مالیات و عوارض حاصل از ملت و حجاج که حتی کرایه اتاق‌ها و هتل‌ها و مسافرخانه‌ها در موسم حج و در ماه رمضان تحت نظارت دولت برای زائرین به 3 الی 4 برابر ایام دیگر ارتقا می‌یابد، در کنار ولخرجی هایی که خود حکام در داخل و خارج مملکت مثل اروپا و آمریکا و غیره ما و ایادی و اعوان آنها میکنن، که حالا میشه ربط اون تجلیل های حکام غربی رو نسبت به اینها مشاهده کرد، هنوز هم این خدمات ناچیز میباشد و مخصوصا در حرم مکی شریف، مکی شریف کوتاهی های احساس شد که این جز به محل برشودن آنها نیست، یعنی جز به محل برشودن آنها نیست. بعد دیگه مورد سوم هم فقط اشاره میکنه به جنگی که راه انداختن به سالا عراق زیر بیرق آمریکا و بعد ورود عربستان و غیره، که ببینید چقدر پول، اشاره سوم ایشون اینه که چقدر پول داره صرف جنگ هایی میشه که اینها به راه میاندازن و این پول ها در واقع آیدی های از همین حرمین شریفین هست که دارن خرج جنگ ها و غیره میکنن، که این رو خود ایشون سال 1370 هجری شمسی با خلاصه امضا و در واقع نوشته خود ایشون این مطلب آمده، که دقیقا مقابل این آقایون وهابی در شبکه های فارسی زبان قرار داره که میان و تجلیل میکنن و به عنوان خادم حرمین شریفین یاد میکنن. ولی باز توصیه من رو فراموش نکنن که حتما تو این ایام یعنی و اما به نعمت ربک فحدث، اگه این رو نعمت خدا میدانستین به هر حال خادم حرمین شریفین و داشته خدمت میکرده و چی میگه، به هر حال با شما باید تجلیل بکنید و برنامه بگذارید تا مردم هم راحت‌تر بتونن قضاوت
و روشن‌تر بشن. ممنونم از شما استاد عباسی. اگر برنامه نگذارید یعنی اینکه نمک خوردید، نمکتون شکستید. اما یه نکته دیگه خیلی مهم، واقعا مهمه این نکته، در این ایام انجام شد بعد از مراسم خاکسپاری آقای ملک فهد، آقای ملک عبدالله، و اونم بیعتی بود که انجام شد با جناب آقای سلمان بن عبدالعزیز. من اسم کاملشون رو خدمتتون عرض کنم: سلمان بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل بن ترکی بن عبدالله بن محمد بن سعود آل سعود، که نسب ایشون مشخصه. آل سعود هم که طبق گفته اهل سنت میرسه به قبیله بنی انزه یا بنی انزه که از قبیله خیبر بود. حالا کاری به اونش نداریم. با ایشون اومدن بیعت کردن، در کنار بیعت یه کار دیگه هم انجام میدادن، دست ایشون رو میبوسیدن. حالا اون چی که در جلوی دوربین بود دست ایشون بود که میبوسیدن، و این متاسفانه از دیدگاه وهابیا چون به صورت پخش زنده بود نتونستن سانسور بکنن. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. من تو کنار کلیپ دستبوسی از این آقا، سخنان آقای صاحب نهج البلاغه خیالی رو هم گذاشتیم. ببینید در مورد کسانی که دستشون رو میبوسن و عکس العمل منفی نشون نمیدن این آقا چه میگه، تصاویر رو کنارش ببینیم تا متوجه بشید وهابیت چیزی جز تناقض‌گویی نیست.
دست به عمامه و به لباس شما، تمام اینها تقدیس است. دست و پا را بوسیدن و سر بوسیدن و تقدیس افراد، اینها را شریک خدا قرار دادن است. دست و پا را بوسیدن و سر بوسیدن و تقدیس افراد، اینها را شریک خدا قرار دادن است. بعضی افراد دیگه باورشون میشه، خودشون در اول کاری نبودن، وقتی که همه مردم رفتن و دست و پا بوسه شدن میگه من کاری هستم. انسان عالم، انسان خدا ترس نهی میکنه از این که مردم بیان دستشو ببوسند و سرشو ببوسند و ازش چیزی بخواند و دست به عباش و قباش و اینها بکشند. میدونه که مردم دارن گمراه میشن ولی ساکته. این انسان معصیتکاره، خودش راضیست. من راضیم که مردم مرا مثل بت بپرستن، منم شریکم در این گناه، فرق نمیکنه. پس انسان باید خود نهی کند از این عمل.
ملاحظه کردید؟ شاید مقداری هم برای شما عجیب باشه، ولی عجیب نباید باشه دیگه. این تناقض‌گویی هاشون به اینجا رسیده. چند تا صفت گفت استاد دوستایی. اگر کسی دستش بوسیده بشه، همینطوری که ما در تصاویر دیدیم که دست آقای سلمان بن عبدالعزیز بوسیده شد، این صفات رو ایشون نسبت داد بهش. یک، یعنی اینکه راضی شده این شخص به اینکه خودش شریک خدا قرار داده بشه. حالا من نمیدونم واقعا چه ارتباطی بین بوسیدن دست و شریک قرار دادن برای خدا هست. دو، انسان عاقل نهی میکند، ولی این آقا نهی نکرد طبق گفته ایشون. سه، اگر راضی باشد به این رضایت معصیت کار است. و چهار، اگر رضایت داشته باشه این کاری که خودش رو بت قرار داده. من دوست دارم استاد دوستایی در این خصوص توضیح بفرمایید. آیا پادشاه الان عربستان طبق گفته خود همین وهابی ها الان مشرک خداوند شده است یا خیر؟ کسانی که دستش رو بوسیدن که از خاندان آل سعود مشرک هستند یا خیر؟ آیا عقل سلیم داشتند و معصیت کار بودند یا نبودند؟ اینا
عرض کنم خدمت شما. ببینید طبق این گفته هایی که این آقای
وهابی گفته که الان آرزو میکنه کاش نگفته بود، چون ببینید اگه اون مسئولین چاهای نفت متوجه بشن که این وهابی همچه حرفی زده که جیرهش رو قطع میکنن و چیزی بهش نمیرسه.
قبلا زده بودی سخنان قبلا گفته
بود. خب بله، خب همه الان آرزو میکنه کاش نگفته بود. ببینید طبقی این حرف، خب بله این آقا میشه مشرک، چون ببین دستشو میبوسیدن، نه یک نفر، نه دو نفر، نه سه نفر،
هر کسی در
راه، این هم بر هر کسی در راه میومد جلوی ایشون و خم میشد و میبوسید، میشد نهی نمیکرد. خب اگر دست بوسیدن شرک باشه، خب آقا طبق گفته آقای خدمتی مشرک دیگه. نمیدونم، باید آقای خدمتی جواب وهابی عربستان رو بده، بالاخره جواب علمای عربستان رو بده، بالاخره آقا مشرک هست مشرک نیست، این رو باید پاسخ بده. علاوه بر این که جناب حسینی، من میخوام یه اشاره بکنم به این مسئله که طبق گفته این آقای وهابی صحابه هم میشن مشرک. خب صحابه هم میشن مشرک، چرا؟ به خاطر اینی که ببینید ما در روایات متعددی داریم که یه ماجرای اتفاق افتاد، آقای شعبی نقل میکنه میگه زید بن ثابت سوار بر مرکبی بود، بعد میگه اینجا اینگونه نقل میکنه، میگه فدنا عبدالله بن عباس لیأخذ برکابه، آقای عبدالله بن عباس اومد که رکاب این مرکب رو بگیره. فقل، آقای زید میگه قل لا تفعل یا ابن عم رسول الله.
ظاهرا لپتاپتون به اتاق فرمان رسالتش قطع
است. بعد حالا این رو من ارتباط رو برقرار میکنم ان شاء الله، اولین فرصتی که ارتباط برقرار بشه خب لپتاپ نمایش داده بشه، خب خیلی هم خوب هستش که این کار انجام بشه. حالا اگر این اتفاق افتاد، اگر نه خب ما مجبوریم که از لپتاپ جناب استاد عباسی استفاده بکنیم در این مسئله و عبارت رو ایشون زحمتشو بکشن و بله ان شاء الله خدمتتون عرض می‌کنم. عبارت امرنا ان نفعل بله کتابای متعدد آمده این عبارت، البته هم این عبارت هست هم امرنا رسول الله هم اون هم نقل شده در بعضی از کتاب‌های دیگه که امرنا رسول الله داره، اون تا امرنا ان نفعل کتابای متعدد این عبارت رو آوردن که اگر استاد عباسی نمایش بدن من ممنون میشم. در کتاب عیون اخبار اولین کتابیه که این رو در نرم افزار جامعه جامع الکبیر میره، تقریبا 62 تا مورد رو جستجو زده من زدم. ملاحظه بفرمایید مانیتور استاد عباسی رو میگه این آقا آمد همون بالای صفحه از آقای شبیر رک و زید بن ثابت فدانا عبدالله بن عزله اخوذ برکابه فقل لا تفعل یبن عم رسول الله، بعد میگه هاکذا امرنا ان نفعل به علما انا. آیه ابن عباس میگه که آقا ما این گونه امر شدیم که با علما این گونه برخورد بکنیم. فقال زید ارنی یدک، این آیه زید ابن ثابت به ابن عباس میگه دستتو من نشون بده. فاخرج یده، آقای ابن عباس دستشو میاره بیرون، فقبلها زید، زید این دست رو
بوسید
میبوسه. ثم قال هاکذا امرنا ان نفعل به اهل بیت نبینا، ما این گونه امر شدیم که با اهل بیت پیامبر این کار انجام بدیم. ببینید آقای زید بن ثابت دست ابن عباس رو میبوسه، ابن عباس هم نهی نمیکنه. خب یعنی چی؟ یعنی طبق گفته آقای خدمتی، آقای ابن عباس و آقای زید بن ثابت میشن مشرک. این روایت جاهای مختلف آمده که حالا این یک نمونه فکر میکنم کفایت میکنه برای این مسئله. اما نکته دیگری که هست این هست که آقا سوای بحث بوسیدن دست صحابه، این مسئله در بین علمای اهل سنت هم بوده و حتی علمای اهل سنت در این زمینه مطالبی رو بیان کردن. من از جناب استاد عباسی خواهش میکنم یک عبارتی رو جستجو بزنن که بینندگان عزیز این عبارت رو ملاحظه بفرماین. عبارتی است که در شرح ابن بطال آمده و این رو من الان یک لحظه عبارتش رو اینجا بله بفهمید. در شرح ابن بطال بر صحیح بخاری جلد 9 صفحه 46، اما اذا قبل انسان، حالا اماش و اما داره، اما اذا قبل الانسان، اذا قبل انسان، این عبارت رو در جلد 9 شرح صحیح بخاری که مربوط هست به ابن بطال صفحه 46 آمده، عبارت رو آوردین. اما اذا قبل، اما اذا بعد، عبارت رو نمایش بدن. ببینید و اما اذا قبل انسان ید انسان،
بعد مانیتور و صدعباسی رو
دقیقاً ببینید اون چیزی که بله ملاحظه بفرمایید. میگه اگر انسانی دست انسانی را ببوسد او وجهه او یا صورتش رو ببوسه مالم یکن اوره خب علا وجه القربه الالله به قصد قربت دست و صورت کسی رو ببوسه لدینهی او لعلمهی او لشرفی فان ذلک جائز این جایزه و تقبیل ید النبی علیه السلام تقرب الالله این مسئله تقرب به خداست. خب بعد میاد میگه و ما کان من ذلک تعظیما لدین بله لدینا او سلطان او شبه ذلک من وجه تکبر فلا یجوز و هو مکروه. اگر کسی بیاد دست سلطان رو ببوسه خب و عرض کنم خدمت شما یا مانند
اینها
آره به خاطر تکبر
نه به خاطر رضای خدا
نه به خاطر رضای خدا میگه این جایز نیست و مکروهه. دقت بفرمایید میگه حتی بوسیدن دست سلطان اگر برای تبرک باشه این مکروهه اگر نه به قول معروف اشکالی نداره. خب شما ببینید این عبارات علما هستن تو ما کار نداریم با صحت و سقم و ردی و اینها. علمای اهل سنت دارن میگن جایزه. صحابه این کارو انجام میدادن. اون وقت آقا میگه مشرکه. ایبی نداره. مشرکه ارزانیه خودت.
متشکرم از شما استاد دوستایی. دوست داریم
مالی نیورد اینجا. آره برای مال اگر برای مال دست کسی رو ببوسه
برای یه پستایی که مثلا جدیدن فرش خواهد شد.
حقوقی هزار برابری
ها. بله.
اگه این گونه باشه قطعا نمیگن جایزه.
بله مستحب میدونم. ممنونم از شما بینندگان عزیز. دوست داریم مستقیم بریم صحبت تماس‌های شما و از الان هم عرض می‌کنم اون دسته از آقایونی که طرفدار این فلسفه این مکتب هستند و حتی طرفدار این آقایون هستند اگر ایرادی انقلتی دارن نسبت به کلیپ‌های پخش شده ما این نقدهایی که ما داشتیم حتما روی خط تشریف بیارن با آزادی کامل و با احترام کاملی که ما براشون قائل هستیم حتما نظر خودشون رو بفرمایند و اگر ما اشتباهی کردیم در گفته‌هامون و در مقایسه‌هایی که اینجا انجام دادیم حتما بیان اون رو متذکر بشن ان شاء الله. آقای بهادری از کرج تماس اول هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای بهادری عزیز
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب آقای حسینی و سروران بسیار عزیز و ارجمندم جناب آقای عباسی و جناب آقای روستایی.
سلام علیکم
ان شاء الله. زحمت میکشید خود امام زمان ان شاء الله شما رو یاری کنه.
زنده باشید ان شاء الله.
یه بنده خدای چند سال پیش من گفتش که فلانی اگر یک علت هرز و برداری توی گلدون بکاری آب طلا و بلریان هم که پاش بریزی اون میوهی که میده هرزه. این آقایون وهابی به هر حال من اونجور که یادم میاد در یه روایتی از صحیح بخاری روایت 3344 بود که پیامبر گرامی اسلام در جنگی به تعدادی غنایم نداد. یکیشون اعتراض کرد به رسول خدا گفت ای محمد از خدا بترس. آقا رسول الله نگاهی بهش کرد و از صلب این مرد قومی خارج میشن که اینا زیاد قرآن میخونن و قرآن از حنجر اینا بالاتر نمیره. اینا کشتار رو آزاد میکنن و این شخص اسمش به نام آقای ذوالخویسره نامی بود بکنم.
بله ذوالخویسره
که بله این آقایون وهابی جناب آقای حسینی نسلشون میرسه به قوم بنی تمیم که همین آقای ذوالخویسره بزرگشون بوده. اینا کلن فطرتن خونه که به هر حال تو رگای اینا جریان داشته از هزار خورده سال تا الان. اینا کینه عجیبی نسبت به پیغمبر دارن، کینه عجیبی نسبت به اهل بیت دارن و امام و شیطانشون هم ابن تیمیه همینجور بوده، اون محمد ابن عبدالوهاب هم همینجور بوده. اینا واقعا اصلا پیغمبر رو شرعا قبول نداشتن. اون چیزایی که یعنی کینه ای که ابن تیمیه حرانی نسبت به رسول الله و خاندان رسول الله داشت من فکر میکنم هیچ کسی بعد از اسلام دیگه نداشته، اینقدر این مخالف اهل بیت و پیغمبر بوده. اما یه چیزی که من میخوام خدمت شما عرض کنم اینو میخواستم جناب آقای عباسی و جناب آقای روستایی من توضیح بدن. آقای عبدالملک ابن عبدالعزیز ابن جریج اموی یا همون ابن جریج همونطور که مستظرتید آقای عمر ابن خطاب در بالای منبر یکی مدعت النساء و دیگری مدعت الحج رو که در زمان پیامبر رایج بود دستور منع اونا رو صادر کرد برخلاف دستور اسلام. این آقا یعنی ابن جریج به گفته ابو زرعه توجه داشته باشید دارای 70 زن یا به قول جناب آقای شافعی 90 زن بوده که طبق نص سریع اسلام کسانی بیشتر از 4 تا زن، یعنی زن دائم نمیتونن داشته باشن. خب ما بقینا زنا صیغه‌ای بوده دیگه. حالا این آقا معروف بود به کان فقیه اهل مکه فی زمانه، در کتاب میزان الاعتدال که میزان داوری است در رابطه با علمای نقل حدیث آوردن که ایشون تدلیس حدیث میکرده. احمد ابن حنبل میگه بعضی از احادیث که در رابطه با مرسل آورده جعلی است و هیچ باکی نداشت که چه کسی حدیث نقل میکنه. یحیی ابن سعید میگه این آدم وقتی قاله میگفت معذرت میخوام ببخشید انگار که باد آورده. اینا تو کتابای خودشون اومده. ابن حبان میگوید ایشان کارش تدلیس بوده و محتوای حدیث را جابجا میکرده. خب جناب آقای محمد اسماعیل بخاری از چه کسایی نقل حدیث میکرده؟ اینا رو اگر من تقاضا میکنم اینا رو بیارید که مثلا خب وان بعضی از روایت هایی که در همین صحیح مسلم اومده قبول نداریم. مثلا همون روایت هایی که در رابطه با همسر پیغمبر هست ما اصلا شیعیان قبول ندارن بی احترامی همسر پیغمبر رو. اینو خواهش میکنم با عزیز ما پاسخ بدن. ممنون سپاسگزارم.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما. البته القابی هم برای آقای ابن جریج ان شاء الله اساتید توضیح خواهند داد دارند، مثل اینکه الامام، العلامه، الحافظ، شیخ الحرم و عبارت های دیگه. این هم باز به هر حال انشاءالله جا داره که بهش پرداخته بشه. ممنونم از تماس شما. علی آقا از مشهد مقدس تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. علی آقای عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام آقای حسینی بزرگوار و خدمت اساتید محترم آقای عباسی و آقای روستاییان سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. در خدمتتون هستم.
آقای حسینی بنده همونم که به شبکه کلمه زنگ زدم گفتم پدرم کتابخونه داره، باور کنیم 5 نوع نهج البلاغه این کتابخونه بود در تاریخ‌های متعدد.
بله.
هر چی مطالعه کردم پیدا نکردم. به آقای هاشمی زنگ زدم گفتم لطف کنید نشون بدین. یه بار اول که گفتن نیست، ابو حدید گفته، بعدش هم که گفتن اصلا نیست. چی رو نشونت بدم؟ گفتم بچه‌ها چرا ما الله اکبر میگین؟ گفت من چی بگم؟ بگم نگین.
بله اتفاقا خیلی اون کلیپ رو من گوشم پخش می‌کنم ان شاء الله برادر عزیز، چون آقای هاشمی گفتید، شما گفتید پس چرا آقای خدمتی گفته اگر نیست؟ ایشون گفت خب گفته دیگه چیکارش بکنیم؟ بگیم نگو. یعنی واقعا دیگه حرف دلشون رو نشون دادن که بابا آقای خدمتی بس کن دیگه اینقدر دروغی راجع به نهج البلاغه برای راجع به بقیه موارد ان شاء الله پخش خواهیم کرد. داریم هنوز از نهج البلاغه.
بله یکی دیگه هم که خواستم بهتون بگم که ایشون حتی پادشاه عربستان که فوت کرد دیشب توی BBC گفتن که رئیس جمهور اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل خیلی از ایشون تعریف کردن و پیام تسلیتشون از ایشون خیلی تعریف کردن. و یکی کارفرداش رو سوال کنم ببینم آیا بحرین و اردن هم شیعه هم که چه روز برایشون عصای عمومی اعلام کردن؟ اینا که گفتن سه روز بیشتر از اون نداریم. خیلی ممنون بهتون بدم.
بله چشم، ان شاء الله در این خصوص اساتید توضیح خواهند داد. فرمایش دیگه ندارید؟
قربون شما.
بله انشاءالله. بله اردن و بحرین به خاطر اینکه آقای ملک عبدالله تعبیر وهابی بعد اینو بگن دیگه رفتن به بهشت 40 روز عزای عمومی اعلام کردن دیگه. این منطق وهابیت دیگه. برای امام حسین که میرسید میگفتن ایشون رفته بهشت، بعد شادی بکنید آقای ملک عبدالله رفته بهشت، چرا 40 روز عزای عمومی اعلام کردید؟ به هر حال این بعد تناقض گیر و وهابی ها پاسخ بدن. تماس بعدی خانم اسداللهی از مشهد مقدس هستن. سلام علیکم و رحمت الله. خواهر گرامی
سلام علیکم، خسته نباشین.
مطابق معیت باشین، انشاءالله در خدمتتون هستیم.
ببخشید من دو سه تا سوال در مورد این شبهات وهابی بیعت داشتم متصدی اوقاتون شد.
بله در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
در مورد آیه و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
بله.
خواستم اینم این که آیا مشرکین الله رو هم عبادت میکردن یا فقط بت‌هایشون رو عبادت میکردن؟
چشم.
بله و طریقه عبادتشون رو میخواستم ببینم که برای مشرکین برای بت‌ها دعای تنها بوده یا رکوع سجود هم مثلا میکردن؟ بعد سوال دیگه هم دارم، مشکلی نیست بپرسم؟
بله بفرمایید.
در مورد این آیه که فسیر الله عملکم و رسوله که یعرض علیهم اعمال و لباد هستش پیش ائمه اطهار، مخواستم اینم که پیامبر اعمال امتش رو بهشون نشون میدن یا خود حضرت میبینن؟ و سوال دیگه هم این بود که ما که امامان رو صدا میزنیم اونها صدای ما رو از اون عالم صدای ما رو میشنون یا ملائکه برای اونها میبرن؟ دستتون در نکنه، خیلی ممنون.
موفق و معید باشید. چشم انشاءالله نسبت به این سوالتون هم پاسخ داده خواهد شد. و به اینم پرداخت و هر شد. تماس بعدی رو من خدمتتون عرض بکنم. آقای آصفی از بوشهر هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
الو.
سلام علیکم و رحمت الله آقای آصفی.
سلام علیکم. آقا ببخشید صداتون خیلی ضعیفه.
ما صدای شما رو داریم. در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
این ضمن عرض سلام خدمت آقای حسینی و مهمون عزیز شما. بخاطر من در رابطه با این کلیپی بود الان پخش کردن که اون آقای وهابی داشت میگفت که اسلام دین فره و شادیه. من یه سوال داشتم از این آقا، چرا ما زمانی که برای تولد ائمه برای پیغمبر اینا جشن میگیریم شادی میگیریم شما میگید کفره، اما وقتی که مسئله چیز از اون مزار اومد شما میگید که دین ما دین شادیه؟ و یه خواهش هم با از برادران اهل سنت داشتم که یه همه فریب اینان رو خورن. اینا هیچ وقت از زمان خود حضرت محمد دشمن اهل بیت بودن. تمام احادیثی که میسازن ساختگی، فریب اینان رو خورن. اینا خیلی تناقضا دارن داخل گفتهاشون، فقط به سطح ایکی میخوان که بین برادری اهل سنتش یه اختلاف بندازن، یه خود بیشتر فکر کنن روی صحبتاشون. همین، ما بیشتر از اینم مزاحمتون نمیشم.
بزرگوارید شما، ممنونیم از تماس شما. چشم، انشاءالله مجدد سوالاتون رو خواهیم پرسید، ببینیم این کسانی که همچین ادعایی رو در مورد اسلام داشتن در مورد جشن ها چه میگویند. ممنونیم از شما آقای آصفی عزیز. تماس بعدی آقای خوشسیرت از چالوس هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای خوشسیرت.
سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید جناب حسینی.
موفق و معید باشید انشاءالله.
سلام عرض میکنم دوباره خدمت استاد روستایی و استاد عباسی.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. میخواستم یه مثالی در مورد این وهابیت بزنم، یه مثال عامیانه که معمولا همه کار پیش همه کاربرد داره. میخواستم بگم مثالی که یه بنده خدایی یه اشتباهی میکنه، یکی بهش میگه آقا شما چرا این اشتباه میکنی؟ مردم چی میگن پشت سره؟ بعد میگه با شما دیگه این اشتباه نمیکنه. بعد بیاد یه هفته بعد دو هفته بعد میگه آقا خودش هم داره این اشتباه میکنه. میگه آقا خودت به من گفتی این اشتباه نکن، خودت چرا این اشتباه میکنی؟ میگه ما با حرف مردم که زندگی نمیکنیم، ما بر خودمون زندگی میکنیم. یه مثال این وهابیته، همه کاراشون حرفاشون ضد و نقیض و تفاوتن. بعضی وقت واقعا باعث اصلا شادی روح میشه اصلا کارهای اینا. مزاهم وقت نمیشم اصلا.
موفق باشید انشاءالله. متشکریم از شما، ممنونیم. در حال این هم تحلیلی است بر این اعمال وهابی ها. آقای خادمی از فارس تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید آقا.
موفق و معید باشید، در خدمتتون هستیم.
آقا میخواستم یه دو تا حدیث از حضرت علی علیه السلام هست بگم اگه اجازه بدید.
در خدمتتون هستیم.
حضرت علی علیه السلام میفرمان که درخواست از مؤمن واقعی همون درخواست از خداست و هیچ فرقی نمیکنه. و اینکه وهابی ها میگن که بعد شما میرید از امام رضا امام حسین چیزی رو میخواید این شرکه، خب حدیث حضرت علی به ما میفرماد که درخواست از مؤمن واقعی همون درخواست از خداست. و مورد دوم، ما داریم که خلیفه اول زمانی که در غار بود پیش پیغمبر آیه نازل شد که پیامبر به این کسی که همراه تو هست بگو نترس و خدا با ماست. و بازم ما یک حدیث از حضرت علی علیه السلام داریم که ایشون میفرمان ترس از غیر خدا، شک، اینا ریشش شرک هست. و در جای دیگه میگه ظن و گمان بد بردن به خداست، یعنی ریشه این ظن و گمان بد بردن به خداست. خب ما از همینجا میفهمیم که خلیفه اول هم مشرک بود.
آقای خادم ببینید، شما فقط اگر میخواید بحثتون علمی باشه میتونید مقدمه رو بگید، نتیجه گیری ما اینجا بدون اولا نتیجه گیری این چنینی نیست. شما فقط مقدمات رو بفرمایید. اگر بحثتون علمی هست، اگر کسی هم نظر مخالف داره میتونه بعد از شما روی خط تشریف بیاره و مثلا مخالف رو بفهم. این گونه نتیجه گرفتن شبکه جهانی ولایت این گونه برخورد نمی کنن و همچین سخنی رو بر زبان نمیارن. ممنونیم از شما و متشکریم ازتون. تماس بعدی آقای حسین زاده هستند از اردبیل. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، حسن نباشت آقای حسینی،
موفق و معید باشید.
سلام علیکم و وفاتیت محترم.
سلام علیکم و رحمت الله.
از کنم خدمت مبارکتون. امروزه یه قبری نشون دادن، بعد گفتن چرا نگاه کنید این به حساب پادشاه عربستانش، قبرش هم همینطوریه، ولی ندونستن اونهایی که کاخ نشین به زور شدن تو این دنیا دیگه دلنشین نمیشن. اونها برای اونها از روی به حساب محبت و به حساب وفاداری هنری را که ایرانی ها دارن نشون نمیدن. اینها کاخ نشین در دل نمیشن، اینها همون خاک هستن که باید برن و از یاد هم برن. و اما در رابطه با اهل بیت اینها را من خب یه چند جلسه بود با اونها بحث میکردیم، واقعا به این نتیجه رسیدم که اصلا حبی در دل اینها نسبت به اهل بیت وجود ندارد. و صراحتاً حرفای گفتن آقا اینها مثل مؤمنای دیگه هستن، آقا اینها از نظر ما، پیامبر ما از نظر مقام معنوی از حضرت ابراهیم سلام الله علیها بالاتره، و اهل بیت ایشون نیز از نظر ما شیعیان اگر بالاتر از اهل بیت به حساب حضرت ابراهیم نباشد کمتر از اون نیستن. دلیلم داریم برای این. ببینید اگر حضرت ابراهیم اسماعیلش رو به قربانگاه برد، ولی چون طرفش خداوند متعال بود اون قربانی را با قربانی دیگه تعویض کرد، ولی آیا پیامبر نمیدونستن که امام حسین شهید میشود؟ میدونستن. چرا خدا به یه سوال چرا دقت نکرد؟ چرا خداوند متعال این امر رو به حضرتش اطلاع داده بود؟ آیا برای اذیت پیامبر بود یا برای امتحان پیامبر بود؟ ببینید پیامبری که چندین سال باید صبر کنه بعد دیگر گوشش رو تقدیم حضرت حق کنه، صبرم کرد. و اگر این پیامبر پیامبری بود که مستجاب الدعوه بود، یک کمی فقط ناراحت بود از روی از دلش، خداوند این حادثه رو از بین می برد. ببین ذبح عظیم این از نظر ما که پیامبر دیگر گوشش رو تقدیم حضرت حق کرد و هیچ اعتراضی نکرد، همانطور که حضرت ابراهیم دیگر گوشش را برد محضر حضرت حق. این مقام به حساب اهل بیت در پیش ماست. و اما محبت، چی گفته که من محبت دارم ولی نشون نمیدم؟ این حرفا حرفای مفته. شما بچه‌تون رو دوست دارید، حداقل یه دستی به سرش میکشید، یه بوسی میکنید، اونو نشون میدید. آقا ما تو دلمون محبت داریم، این چه حرفیه؟ مثلا برای گمراه کردن دیگران هست؟ و یا اینکه چی میخواید بگید؟ آقا ما محبتمون رو خیلی راحت هم نشون میدیم، از اردبیل بلند میشیم میریم محضر حضرت رضا و سلاممونو میکنیم و برمیگردیم. چیزی هم برای خودمون نمیخواییم، هر چه هستش برای آقا امام رضا میخواییم.
بله.
و اون هم خداوند این اجازه رو بهشون داده، به حساب ولیان خاص اولیای الهی داده که جواب محبت رو بدن. این مگر برای خدا؟ نعوذ بالله، ما این کار رو زیاد میدونیم که آقا اولیای خودش رو مستقیما پیش خودش نبره و این اجازه رو نده که جواب محبت رو بده. وقتی شما یه صلواتی برای پیامبر میفرستید یعنی چه؟ یعنی دعا میکنی که خدایا رحمتی برای پیامبر بفرست. چرا این صلوات میره به محضر حضرت پیامبر؟ که اون هم به حساب خداوند نمیخواهد اونها مغروز ما بشن. دقت کنید به اینم، خداوند اجازه نمیدهد به ما که عزیزانش اولیای خودش مغروز ما بشن. فقط همینه که کافیست که پیامبر هم در محضر حضرت سبحانه دستشو ببره بالا، بگه من هم برای اینها رحمت میخوام. ببین رحمتا للعالمین یعنی این.
درست.
برای همه جهان.
متشکرم از شما آقای حسین زاده عزیز، ممنونم شما که موفق و معید باشید. ممنونیم از تماستون، شما رو به خدا میسپاریم، خدا یار و نگهدار شما باشه. آقا عمر از زاهدان از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقا عمر صدای ما رو دارید؟
بله دارم.
لطف کنید صدای گیرنده، من خواهش میکنم عزیزان که تماس میگیرن صدای گیرنده، صدای گیرنده رو به صورت کامل ببرید.
بله بله
ممنون از شما. تا خدمتتون هستیم.
باشه. عرض سلام و خستگی خدمت شما تمام بینندگان عزیز. من نمی‌خواستم در مورد حضرت ازدواج حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با ام کلثوم یکمی توضیح بدید آیا حقیقت داره یا نه؟
خب سوال اولتون، سوال بعدیتون چی هست؟
دوم سوال دوم اینه که در مورد صلح حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه با حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه هم توضیح بدید که چرا حضرت حسن اگر معاویه برحق نبود چرا حضرت حسن با حضرت معاویه صلح کرد؟
جناب عمر آقا من یه سوالی از شما دارم. شما میدونید قاتل امام حسن کی بوده؟
قاتل امام حسن
بله.
همون تو غذا بهش زهر دادن.
نه میدونم کی بوده؟
درست اسمش یادم نمیاد ولی
خب نمیدونید به دستور کی امام حسن به شهادت رسیده؟
نه نمیدونم به دستور کی.
خب حالا من یه عبارتی رو خدمت شما نشون میدم، ملاحظه بفرمایید.
صدا پس بعد نشون بدن لپتاپ
کتاب
بله
عبارت رو لپتاپ من احتیاج قطعه
بله
ببین نداره. من یه عبارتی رو میخوام به عرض کنم خدمت شما، خدمت این دوست عزیزمون نمایش بدم. سقط هو سم، سقط هو السم. این عبارت در مروج الذهب مسعودی آمده، سقط هو السم. ببینید آقای مسعودی در کتاب مروج الذهب، حالا این چاپی که من اینجا دارم، حالا چاپی که استاد عباسی در نرم افزار داشته باشن، چه بسا چاپ دیگری باشه که حالا انشاءالله نمایش میدن، یا اگر اون عبارت پیدا نمیشه هست عبارتش. بله ببینید آقای مسعودی نقل میکنه، میگه اینجور نقل شده در تاریخ که ان امرأته جعده، حالا یا جعده در نقل ها همسر امام حسن جعده دختر اشعث کندی، سقط حسن امام حسن رو بهش سم داد و قد کان معاویه دست الیها، معاویه این سم رو عرض کنم دستور داد که به امام حسن داده بشه. و بعد در ادامهش میگه انکه ان احتلت فی قتل الحسن و جهت الیک به 100,000 درهم و زوجت که من یزید. عبارت رو دارین که نمایش بدین؟
سیستم قطع
است شما. ببینید من عبارت رو میخونم، حالا بعدا میتونید تکرار برنامه رو گوش بدید
اینو یادداشت کنید. بله حالا میام برنامه رو گوش بدید.
اینجا داره میگه آقا گفت آقا اگه تو این سمو به امام حسن بدی من 100,000 عرض کنم خدمت شما درهم به تو میدم و تو رو همسر یزید میکنم. بعد موقعی که این کار رو انجام داد و فعلها معاویه بالمال، معاویه پول رو بهش داد، اما براش پیغام فرستاد انا نحب و حیات یزید، من زندگی بچه همو دوست دارم، تو رو به همسر یزید انتخاب میکنم چون یزید رو هم خواهی کشت. خب من صحبتم اینجاست از شما برادر عزیز، طبق نقلی که عالم اهل سنت داره میگه جناب معاویه امام حسن رو کشته، اون وقت شما چجوری میگی حضرت معاویه حضرت حسن؟ چطور میشه این؟
آقا عمر روی خط تشریف دارید؟ آقا عمر، آقا عمر صدای ما رو دارید؟
آره صداتون رو دارید.
خب صدای گنادتون رو ببندید دیگه عمر عزیز. استاد فرمودن چگونه به هر دو اینا
اول صداتون از گوشی قطع واسه میشد، برای همین صدای گیرنده رو کمی باز کردم و بخشیدم.
بله خواهش میکنم.
ببینید آقا شما ها اعتقاد دارید که امامان شما علم غیب داشتن، درسته؟
جناب عمر آقا ببینید بحث و جای دیگه نداره.
بله بحث همینه.
نه اجازه بدین شما، من یک سوال کردم عمر آقا گوش بدین، من یه سوال کردم شما جواب سوال منو بدین. ببین نقل اهل سنته، خب من که از جلو خودم نقل میکنم، عرض کردم ببینید کتاب مروج الذهب، اجازه بدین مروج الذهب جلد سوم محقق کمال حسن مرعا المکتبة الاسرية در سیدا و بیروت، این به چاپ رسیده، این کتاب جلد سه صفحهش هم الان خدمت شما عرض میکنم، صفحه 6 اینجا میاد بحث مسموم شدن امام حسن رو بیان میکنه. من عرض کردم عالم اهل سنت داره میگه آقای معاویه سم میده به جعده، بهش وعده پولم میده، وعده ازدواج هم بهش میده، میگه امام حسن رو به شهادت برسونه و این امام حسن رو به شهادت میرسونه. آقای امام حسن آقای جوانان بهشته. اگه بگی حضرت بسیار کار درستی کردی و باید بگی. من میگم چطور شد به امام حسن میگید حضرت، به معاویه هم که قاتل اونو میگید حضرت؟ همین
ببینید معاویه امام حسن نکشتین، یکی میاد یه روایت از خودش می نویسه، ما اینو قبول اصلا نداریم. ما
اشکالی نداره
در از صحیح بخاری، از صحیح مسلم، کتاب صحیح و این نامدار بیارین، از میاری از یک کتابی که اصلا هیچ که نمیشناسه.
اشکال نداره، شما
قضاوت
میکنم، بیننده ها قضاوت میکنم.
اما یه لحظه هم به ما اجازه بده صحبت کنیم.
ایبی نداره. پس تا اینجا به این رسیدیم.
بر این اعتقاد دارید که امام حسن علم غیب داشته؟
اجازه بدید. بله اعتقاد داریم. پس تا اینجا به این رسیدیم که آقای عمر آقا، آقای مسعودی، عالم جلیل القدر اهل سنت رو دروغگو میدونن. تا اینجا بهش رسیدیم. حالا ادامه سوالتون بفرمایید. بفرمایید.
بله من گفتم شما اعتقاد دارید که امام حسن علم غیب داشته.
بله.
خب اگر امام حسن علم غیب داشته، یعنی به عم زهر خورده، میدونست تو این غذا زهر خورده، این یک خودکشی حساب میشه.
بله. خب من پاسختونو بدم.
بله پاسخ من برای پاسخ زنگ زدم، امیدوارم بتونید پاسخ شید.
من یه مطلبی رو میخوام خدمت شما بیان بکنم. شما نظرتون در مورد رسول خدا چیه؟ آیا رسول خدا علم داشتن نداشتن؟ خودکشی کردن نکردن؟
همون طوری که الله پاک در قرآن کریم میفرماید، هر چیزی که رسول خدا میگوید ما براش وحی کردیم، او خودش علم و غیب ندارد، ما براش وحی کردیم.
اشکال نداره، عیبی نداره. نه علمای اهل سنت دیوبند که قائل هستن، ما این رو بارها نمایش دادیم، همین اخیرا استاد عباسی هم نمایش دادن. منتها من یه نکته رو میخوام به شما عرض بکنم. شما فرمودید رسول خدا هر چی بهش بگن وحیه، درسته؟
خب
حالا اگر پیامبر یک جایی مثلا سم خورده باشه، یعنی خدا دستور داده که پیامبر خودکشی بکنه؟
نه اون فرق میکنه. شما علم غیب میگی و
کنه. نه ببینید صحبت سم خوردن دیگه، این یه روایتیه. آره. یه روایتیه. ببین آقای ابن کثیر نقل میکنه در جلد ششم البدایه و النهایه صفحه 286 میگه و فی صحیح البخاری عن ابن مسعود قال لقد كنا نسمع تسبیح الطعام و هو یؤکل، یعنی بین یدی النبی و کلمه ذراع الشات المسمومه و اعلمه بما فیه من السم. یعنی چی؟ میگه آقای ابن مسعود صحابی جلیل القدر پیغمبر به اعتقاد شما میگه ما میشنیدیم، کنا ما صحابه میشنیدیم تسبیح طعام، یعنی ذکر گفتن اون غذایی که خورده میشه، یعنی پیامبر داشت میخوردش، یعنی در مقابل پیامبر بود، و ما میشنیدیم که اون دستان گوسفندی که مسموم هست در مقابل پیامبر هست و به پیامبر داره اعلام میکنه که آقا من مسمومم، اما پیامبر داشت این رو میخورد. در صحیح بخاری آقای ابن کثیر نقل میکنه که این چنین است. البته امروزه در صحیح بخاری وجود نداره، این تحریف شده. منتها آقای ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه داره میگه در صحیح بخاری این بوده که خود دستان گوسفند گفته پیامبر یا رسول الله من مسمومم، من سم بهم زدن اما پیامبر خورد. شما در مورد این چی میفرمایید؟ اصلا بحث علم غیب هم نیستا. گوش بدید کامل عبارت منو متوجه بشید بعد اعتراض بکنید. من میگم اینجا داره میگه و فی صحیح البخاری، یه نکته. نکته دوم، اصلا صحبت علم غیب نیست، میگه ما صحابه میشنیدیم این گوسفند داره میگه من مسمومم و پیامبر میخورد، یعنی پیامبر اصلا داره میشنوه دیگه، اصلا علم نیست، اصلا داره به چشش میبینه، میبینه و میشنوه، هم پیامبر میبینه هم صحابه میبینن و با این وجود هم پیامبر میخوره صحابه هم اجازه میدن بخوره. آیا صحابه میخواستن پیامبر خودکشی کنه؟
اون فرق میکنه، اون ایمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به خداوند داشته اونو ما شما نداریم.
باشه ایراد نداره.
نداره.
فقط یه نکته پرسیدید، گفتید که معاویه با امام حسن صلح کرده، آیا این رو فرمودید داله بر اینه که یعنی امام حسن علیه السلام معاویه رو مشروع میدانسته دیگه، درسته؟
آره بله بله.
پیامبر که صلح حدیبیه کرد با کفار و مشرکین، آیا اونها رو مشروع میدانست؟
نه خیر. اون
پس چرا صلح کرد؟ پس چرا صلح کرد؟
اون وقتی صلح کرد که اسلام ضعیف بود اون موقع.
آفرین. امام حسن هم سپاهیانش ضعیف بودن، نمیدونستن قیام کنن.
یه لحظه گوش کن، بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی اسلام قوی شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم با مکه حمله میکنه و مکه را
امام حسین هم با فاصله کمی بعد از اون صلح، وقتی که سپاهش به جایی رسید که میتوانست اثر بخش باشه قیامش، قیام کرد علیه فرزند همون معاویه. اینم پاسخت.
علیه فرزند
نه دیگه دنبال بحث دیگه نرید دیگه، پاسختون رو گرفتید.
پدر جوابگوی مسئول فرزند نیست.
در اون دوره، در اون دوره شما که نمیتونی الان تحلیل بکنید که آیا در اون دوره شرایط برای امام حسن بعد فراهم شد یا نه، نه فراهم نشد، چرا که امام حسن علیه السلام بیشتر از گذشته کم یاور شدن، یاورانشون رفتن، اونقدر یاور نداشتن که به جایی رسید که همسرشون بیاد و سم رو قبول بکنه، همونطوری که جناب استاد استادی گفتن، و در قضای ایشون و ایشون رو مسئول بکنه. طبق گفته خود اهل سنت، یعنی این مقدار یاورشون
روی مادرشون رو.
حالا آقای آقا مرد بزرگ یوار، آقای آقا مرد بحثایی که آقای آقا مرد اجازه بفرمایید، بحثایی که مطرح کردیم الان قرار نبود بریم سراغ سوال جدید، بحثایی که مطرح کردیم روی این بحثا شما فکر بکنید، انشاءالله جلسات آینده اگر سوال جدید دارین، هی از این شاخه به اون شاخه پریدن و توجه نکردن به صحبت ها این راه رو به جایی نمی کنه. میخوایم با شما بحث و جدل داشته باشیم که هیچ جدلی بین ما و شما وجود نداره. شما برادر اهل سنت هستین، حرفی که مطرح می‌کنین بحث علمیه، به نتیجه رسید ادامه میدیم، وقتی به نتیجه نمیرسه خب لازمه من برم مطالعه کنم، شما بفهمید مطالعه بکنید. ان شاءالله جلسات دیگه خدمتتون،
ان شاءالله جلسات بعد بیاد به خاطر رسیدن به حقیقت سوال بپرسید، نه به خاطر اینکه سوالو که پرسیدید برید دنبال سوال بعدی. این گونه تفکر کردن صحیح نیست. میخندن غیر مسلمان‌ها به این گونه سوال پرسیدن و این گونه فکر کردن. مشرکین مکه پیامبر رو نکشتن، ولی چون در صلح بودن در اون زمان با هم دیگه، قصد کشتنشو داشتن ولی طبق تعابیری که شما برخی از علماتون دارن نتونستن بکشن، ولی طرف مقابل امام حسن ایشون رو کش و به شهادت رسوند. بریم میان برنامه کوتاهی ببینیم، باز خواهیم گشت، ان شاء الله باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ما علي ما علي جان سرمایه ایمان دم به دم دم از ولای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن بر تر شهر ولایت خانه ای باید گرفت
دل و دامن آل عبا باید زدن
دست دل و دامن آل عبا باید زدن در دالم شارده معصوم را باید گزید سرا باید زدن
سلام يا عزت علي
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 عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. توی این 10 دقیقه پایانی که در خدمت شما هستیم، حالا مطالب انشاءالله به صورت شفاهی خدمتون ارائه میشه، نه تصویری. میان برنامه که دیدیم متاسفانه ارتباط برقرار نشد، ایرادی نداره. یکی از عزیزان اهل سنت، چون مدت زیادی است که پشت خط منتظر هستن، تماسشون رو وصل می‌کنیم با این تذکر که فرصتون خیلی کم هست در این برنامه متاسفانه. احمد آقا از شیراز از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت استاد بزرگوار، استاد عباسی و استاد رستایی و همچنین سید بزرگوار.
سلام فرمایید ان شاء الله. در خدمتتون هستیم.
اول که باید ببخشید، من اولین بار تماس میگیرم، شاید کمی دلاره دارم. من اول شیعه هستم، سنی نیستم.
خب پس چرا با خط اهل سنت تماس گرفتید؟
راستش که نوبت ما زودتره.
خب ممنونم از شما، خدا نگهدار شما باشه. بین سراغ تماس ها آقا حمزه از کرج تماس بعدی هستن، ایشون هم بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله. آقا حمزه، آقا حمزه.
الو.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت شما و اساتید محترم.
موافقم مایل بشید در خدمتتون هستیم آقا حمزه.
خدمت شما عرضم که یه مسئله ای هست، من فقط ببخشید جسارت بنده و اساتید حضور دارم در مورد صحبتی که آقا عمر فرمودن.
بله.
من یه چیزی به نظرم میرسه، حالا اگر اشتباه است اساتید به اصطلاح را روشن کنند. بحث حضرت اسماعیل توی قرآن، من سوالم از این بنده خدا اینه، آیا حضرت اسماعیل میدونست که حضرت ابراهیم داره میبره ذبحش بکنه یا نمیدونست؟
بله میدونست.
طبق چیزی که در قرآن
ذبح میکردن و میدونست باید ذبح بکنه.
وقتی بهشون میفرماین، به پدرشون میگن که انشاءالله من ذبح میکنه.
بله.
اما فقط سوالم اینه که آیا این رو هم میتونن اسمش رو خودکشی بذارن؟ خب ائمه هم همینطور، ما این رو قبول داریم که ائمه به خاطر رضای خدا هر کاری رو انجام میدن، بر حتی بر چیز این که بدونن یا ندونن.
بله درست.
سوالی بود که این بنده خدا واسه اینم آیا واقعا این که دیگه توی قرآن دیگه مبحث حضرت اسماعیل.
ممنونم از شما آقای حمزه، نکته خوبی بود، متشکریم از شما و از تماس شما. احمد آقای عزیز از شیراز، چون با خط اهل سنت تماس گرفتن، ما به هیچ عنوان اجازه نمیدیم که این گونه تماس گرفتن با این نیت که زودتر روی خط بیان سوال خودش رو مطرح بکنن، اجازه نمیدیم خط حق اهل سنت بلو در اینجا به همین مقدار هم گرفته بشه. آقای بهادری از کرج تماس اول بودن، در مورد ابن جرج پرسیدند و کارهای معروفی که انجام میداد و 70 تا 90 تا موردی که ایشون داشتن رو پرسیدند. اسدی پاسخ بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم در رابطه با ابن جرج، خب ازدواج موقت رو قائل بوده. البته میگم موارد تقریبا هست، مواردی که چون خلیفه دوم رو بعضی اومدن حمل کردن به اینکه این کاری که انجام داده به عنوان یه حاکم انجام داده، چون اگر قرار باشه واقعا حکم خدا رو، حلال خدا رو حرام بکنه، چون حلال و محمد حلال الی یوم القیامه و حرام و حرام الی یوم القیامه، که خب تشریع مقابل حکم الهی است. خب این رو عده آمدن اینطور بیان کردن که خب به عنوان حاکم در اون دوره یه مرتبه آمده این کار کرده. حالا اگه این توضیح رو بپذیریم، چون عده این رو ادامه دادن دیگه تا به امروز هم میگن این حرمت ادامه داره، اما اگر این رو بپذیریم، ابن جرج فقیهی بوده، فقیه اهل مکه بوده که نظری مخالف نظر خلیفه دوم داشته، به نظرش هم عمل کرده و این در منابع هم آمده، در میزان الاعتدال فی نقل رجال جلد 4 صفحه 404 و کان فقیه اهل مکه فی زمانه در تو خودشو میزه قد تزوج نحو من 70 امرا نکاح المتعه کان یرى الرخصه فی ذلک، یعنی اعتقاد داشت و معتقد به جواز این مسئله بودش و نزدیک به 70 تا زن رو ازدواج موقت در آورده بود. در جای دیگه در کتاب سیر علام النبلا ذهبی جلد 6 صفحه 333 آورده که از عبدالله ابن محمد ابن عبدالله ابن عبدالحکم از شافعی شنیده که شافعی میگفت که ابن جریج 90 زنه به اصطلاح در 90 زن داشت برای ازدواج موقت. خب این هم مطلبی که تاتویشون آمده که خب این به هر حال بعد این مسئله بحثی است که واسه علمی است، فقهی است، باید روشن بشه. اگر نظر یک حاکم بوده در یک دوره‌ای آورده این کارو کرده که خب بعد دیگه باید برگرده به اون حکمی که پیامبر گفته و الان همه باید معتقد ازدواج موقت باشن. اما اگر آمده باشن و یک تشریع یک حکم باشه که ادامه پیدا کرده، اولا ابن جریج چرا مخالفت کرده، ثانیا آیا این اجازه وجود داشته که مقابل حکم پیامبر تشریع جدید صورت بگیره یا خیر.
بله ممنونم از شما استاد عباسی. سوال بعدی خانم اسداللهی بودن از مشهد، دو سه تا سوال پرسیدن، من همشون میخوام از شما بپرسم استاد بسیاری با توجه به فرصتون که محدود هست. فرمودن که مشرکین همین فقط بت ها رو عبادت میکردن یا خدا رو هم عبادت میکردند و آیا رکوع و سجود داشتن در عبادتشون یا خیر؟ و سوال بعدی پرسیدن رو بعدا میپرسن.
عرض کنم مشرکین چند دسته بودن؟ یه دسته میگفتن که میومدن انسانی رو میپرستیدن. توی سوره مائده آیه 17 داریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، الله همون عیساست. خب این یه دسته بودن. یه دسته بودن که مادیگرا بودن. تو قرآن باز داریم ما یهلکنا الا الدهر، آقا نه فقط روزگاره که ما رو زنده میکنه، ما رو میمیرانه و اصلا خدای در کار نیست. پس یه دسته بشر پرست بودن، یه دسته مادیگرا بودن و مادی پرست بودن. یه عده هم بودن که نه خدا رو میپرستیدن، بت رو هم میپرستیدن. توی سوره جن آیه 18 اینجوری که خاطرم هست داره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا تدعو مع الله احدا، یعنی به همراه خدا کسی را نپرستید. یعنی خدا رو میپرستیدن، بت رو هم میپرستیدن. لذا در آیه قرآن داریم ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینا رو نمیپرستیم جز برای این میپرستیم که اینها ما رو به خدا نزدیک بکنن. آقای شنقیتی که از علمای وهابی هست، ایشون ذیل همین آیه، یعنی آیه 3 سوره زمر، ما نعبدهم، ببین والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ایشون اینجوری تفسیر میکنه، میگه این آیه بیان میکنه که انهم یزعمون انهم ما عبدوا الاصنام الا لاجل ان يتقربهم من الله زلفا. بعد در ادامه میاد بیان میکنه، میگه لذا اینا در تلبیه خودشون چی میگفتن؟ میگفتن لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک تملک و ما ملک. خب لبیک شریکی برای تو نیست جز اون شریکی که تو داری و تو او را مالک کرده ای و او مالک نیست. لذا اینها بت رو میپرستیدند، خدا رو هم میپرستیدند یک دسته دیگر، و اعتقاد داشتن که این بت‌ها رو خدا خودش شریک خودش قرار داده.
بله در مورد سجده و رکوع و این
در مورد سجده و رکوع ما در افسانه قرانیق وقتی ملاحظه میکنیم، اون چیزی که اهل سنت نقد کردن ما قبول نداریم. میگن آقا بله نعوذ بالله، نعوذ بالله پیامبر، شیطان بر زبان پیامبر آیاتی رو جاری کرد، فسجده و سجده معه المشرکون. بله. یک همچین تعبیری هست که در مورد ظاهرا اون سجده شکر به خدا باشه، اما اینی که حالا به صورت خاص اینا برای بت سجده میکردند، این رو من حالا خودم الان حضور ذهن ندارم، ولی این عبارتی که میگه یعبدونه من دون الله، اینا رو وقتی عبادت اینا رو در کنار عبادت خدا قرار میده، خب این عبادت متبادر به ذهن چی از عبادت در اون چیزی که مردم میدونستن اون موقع؟ عبادت یعنی رکوع و سجده. بعد میگه اینا هم در عرض خدا اینا رو عبادت میکردن، ازش ظاهرا به دست میاد که رکوع و سجده هم میکردن.
متشکرم از شما. سوال بعدی که پرسیدند خواهر گرامیمون پرسیدن که بس سماع موتا بود، اول دیدن یکی فرمود فسیر الله عملکم، این استنادشون این بود که آیا خود پیامبر میبیند این را یا اینکه به پیامبر میرسانند. سوال دوم بود که ما وقتی توسل میکنیم در مورد سماع موتا صدای ما را میرسانند یا به پیامبری خود پیامبر صدای ما را مستقیم میشنوه. فکر کنم سوالش اینجوریه.
نسبت به مسئله اول که عرضه اعمال هست، ما اونجا قیدی رو با این عنوان نداریم که با حتما باید از طریق ملائکه این اتفاق بیفته، نه خود حضرت هم این مطلب رو متوجه میشن و این مطلب بهشون میرسه. که ما در رابطه با این مسئله در سماه موتا بر روی سایت مؤسسه تحقیقاتی ولی است مقاله مفصلی داریم که حالا نمیتونیم الان ما تصویر رو نشون بدیم، مقاله مفصلی داریم که با همین عنوان سماه موتا بر روی سایت آمده و اینجا توضیح داده شده.
من در تایید فرمایشات عباسی عرض بکنم، در همون صفحه اول سایت ولی است، اگر اون قسمتی که قسمت سمت راست بالای صفحه یه قسمتی برای جستجو است، اونجا عرضه اعمال رو اگر جستجو بزنن غیر از اون مقاله سماه موتا که استاد عباسی فرمودن، یک فایده دیگه هم داریم که در اولین جستجو میاد آیا اعمال امت بر پیامبر و امامان عرضه می شود، اونجا کاملا این مسئله توضیح داده شده و
ممنونم شما آقا عمر از زاهدان که ظاهرا سوال پرسیدنشون یه مقداری بعد تعامل بکنن درش، یه سوالی پرسیدن و بعد اصلا فراموشش کردن، این بحث ازدواج ام کلثوم با عمر بود، همچین چیزی آیا واقعیت داره یا خیر؟ توضیح خواستن.
بله اینو هم ما یک مقاله مفصل بر روی سایت داریم، هم بارها و بارها تو برنامه همون جواب دادیم که اگه کسی بیننده شبکه جانب ولایت باشه بارها این پاسخ رو و پاسخ‌ها رو شنیده. یکی از اونها رو من اشاره بکنم و اون این که این کسی که ازدواج باهاش صورت گرفته ام کلثوم بنت ابی بکر هست، خواهر عایشه، چون اسماء بنت امیس وقتی بعد از ابوبکر با ابوبکر وقتی ازدواج کرد دو تا فرزند از اون داشت که در میبینی در تهذیب الاسماء جلد 2 صفحه 603 البته تصویر نمیتونم ببینن بینند و عزیز آمده، میگه اختا عایشه علتان ارادهم ابوبکر صدیق به قول عایشه تا آخر مطلب، که این دوتا رو میگه اسماء بنت ابی بکر و ام کلثوم، و بعد میگه و ام کلثوم حاضهی تزوجها عمر ابن الخطاب، یعنی ام کلثوم این ام کلثوم هست که عمر ابن الخطاب با او ازدواج کرده. اما چه ربطی به حضرت علی ممکنه پیدا بکنه که اینا اشتباه گرفتن؟ این که در خانه حضرت علی بعد از ابوبکر چون آمدن اینا خانه حضرت علی ازدواج کرد حضرت علی علیه السلام با این خانم، اینها شدن ربیبه حضرت علی، یعنی دختر همسر حضرت علی، مثل محمد ابن ابی که در منزل حضرت بزرگ شدن، این هم در منزل حضرت بودش و این هست که ازدواج کرد، ولی زاد ربطی به حضرت زهرا سلام الله علیها فرزندی که از ایشون باشه نداره.
ممنونم از شما، فرصت دیگه باقی نمونده، متشکرم از شما استاد دوستایی عزیز. از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
رسول الله بی اسرار الوجود و بدر الله في دنيا الخلود، رسول الله يا سر الوجود وبدرا لا خاف في دنيا الخلود، لك الأمجاد في خفق البنود، غمرت الخلق في برق الوجود، فيا أكرم واجود، فيا أكرم الخلقين واجود، محمد يا محمد يا محمد، ذاتك المفتاح بورا، ملأت الكون يا طاغى السرور، وفاحت ذاتك المفتاح بورا، لقد زنت الدنيا عطرا ونورا، وقد أسقيتها ما أنت كذا الأوتار والأفكار تحمل، كذا الأوتار